است که تاکنون در این شهر روی داده است. این حملات در ساعت 7 شب به وقت محلی و در حالی که مردم در حال رفتن به خانه های خود بودند روی داد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را نپذیرفته است. و بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمان نیمه ابری حداکثر 76 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه فارنهایت است. ببخشید، برابر با 24 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که از فردا تا 8 آگست در خدمتتون نخواهم بود و برنامه های خوبی تقدیم حضورتون خواهد شد و احتمالاً شبها هم برنامه موسیقی پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. جناب دکتر، من یه سوال داشتم از خدمتتون. البته من با برنامه‌هاتون و با برنامه شما آشنا هستم تا حد خوبی. آقای دکتر، سوال من در مورد این هست که چجوری میشه روی پروداکتیویتی توی یک کار رو در واقع افزایش داد. من مشکلی که دارم این هست که خیلی وقتا مزیت کار من، مزیتی که من بیشترین پرفورمنس معمولا پیش دارم، زمانی هست که من افکارم رو آزاد میذارم که از یه فکر به یه فکر دیگه بپره، ولی با وجود اینکه اون فکر دوم خیلی از کانتکست اولیه دور نباشه و این خب اون خلاقیتی که لازمه کار من هست رو به هم میده و یه مقدار کار من رو فلکسیبل‌تر میکنه، باعث میشه که به موضوع از جهات مختلف نگاه بکنم، اما از طرفی سرعت من رو میاره پایین، باعث میشه که توی مدت معین من نتیجه کمتری داشته باشم. و اگر بخوام که افکارم رو توی مسیر خاص هدایت بکنم و فقط توی یه مسیری از قبل مشخص شده واقعا بخوام رو همون کار بکنم، این کارم میتونم انجام بدم، اما با کنترل زیاد و بعضی وقتا یه مقدار ناراحتی و ناآرامی.
خب آخه شما فکر نمی‌کنید دارید توجیه می‌کنید یه چیزی رو، مثل که من دارم توی خیابون رانندگی می‌کنم بپیشم برم خیابون پهلوی و دور برگردم اینجا. اگه ضرورت داره برم، خب یه جزئی از همون خیابونه. اگر ضرورتی نداره که خب من قرار نیست برم و برگردم. یعنی من فکر کنم شما مثلا چون قسمت دوم میگید اذیتتون میکنه وقتی که میخواید توجه و تمرکز داشته باشید، موضوع این است که توجه و تمرکزتون به دلایلی به هم میریزه. حالا روزی که شما من بگید که در حالی که من این کار رو دارم میکنم، مثل آدمی که داره توی آشپزخونه ظرف میشوره، در این حالم باید لباسا رو بریزم تو خشککن، پس میرم اون کار رو میکنم، ضمناً هم میرم یه چیز دیگر رو پست رو چک میکنم، خب اسم این پراکندگی ذهن نیست. این چند تا کاریست که یکیش میتونه صبر کنه یا احتمالاً اصلا یه وقتی میانش انسان رو آزاد میذاره که به کار دیگه برسه، یا اونقدر تداومش ضرورت نداره. و اگر تو مایه‌های هنری دارید این حرف رو میزنید یا ادبی که مسئله خلاقیت رو مطرح میکنید، خب معناش این هست که اونجا اصولا برخی از اوقات توجه و تمرکز شاید معنایی نداشته باشه، برای که آن چیزی که تولید میشه شاید به خاطر این است که شما خودتون از اون چارچوب خارج میکنید و این یه موضوع دیگری است. من نمیدونم، میخواید فقط حال خودتون رو توجیه کنید و براش به قول معروف محملی بسازید که خب اینم درسته اینجوری، ولی اگه من بخوام همینجوری نظر بدم با حرفتون، فکر میکنم شاید خفیف ADD دارید، فقط این توضیح و توجیه شماست برای پراکندگی ذهنتون.
آقای که من راستی بخونم اصلا هدفم نیست که بخوام توجیه کنم اینو. حتی من یه بار اندازه گرفتم خودم، یعنی یه لکچری که 50 دقیقه بود و خودم نشستم و دیدم که کجاها مثلا یه دفعه ذهنم میره سراغ موضوعی که مرتبطه. هر وقت هم یک سال استاد و یه کورنامت گوشت دادم که سخت میکردم تو 50 دقیقه که لکچر بود، که البته بود که به خاطر این کار تقریبا یک ساعت نیم طول کشید، من تقریبا 20 بار ذهنم به مسئله دیگه کشیده شد که همونجور که از طرف مسئول با کانتکست اولیه مرتبط بود کاملا، ولی اگر خب از اون به بعد دوباره به مسئله دیگه کشیده میشد از اون کانتکست اولیه دورتر میشد، ولی خب این موضوع دیگه. اون تقریبا 20 بار
نه آخه ضرورت داشت برید اونجا یا نه؟ اون پرسش عزیز شما دارید میرید یه سری هم خب پس اون چرا به اسمشو میذاری ذهنم این برما؟ شما قراره الان دارید میرید منزل مادرتون یه سری هم میزنید به خونه خواهرتون که قول دارید یه سری هم میاد اونجا، هی اینه؟ نه من هنوز حرفاتون رو قبول ندارم. حالا بهتونم میگم چرا. اصلا این حساسیته که شما بشین این لکچر رو اینجوری نگاه کنید، روزی که آدم بخواد مواظب باشه اشتباه نکنه یا مواظب باشه ببینه چی کار میکنه، که دیگه طبیعی نیست عزیز. درست مثل مطالعه‌ای که مثلا فرض کنید که روانشناسان و جامعه شناسان مثلا یه پلیس یا دو تا پلیس تو اتومبیل پلیس در شرایطی که معمولا این ور اون ور میگردن چه میکنن؟ وقتی خب اونا نشستن صندلی عقب اتومبیل که دیگه شرایط عادی و معمولی نیست. به همجاست که این مطالعات برخی از اوقات بی‌ارزشه، برای که حالا در یه زمینهای افسرهای پلیس یه جوری عمل میکنن، برای که میدونن دو نفر آدم اونجا نشستن میخوان اونا رو مورد مطالعه قرار بدن. روزی هم که شما اومدید خواستید خودتون رو ارزیابی بکنید، این کارو احتمالاً همه جوره میتونید با توجه به میلتون اینور اونور برید یا امروز تصمیم بگیرید نرید. مهمش اینه که 5 تا لکچرتون رو یک کس دیگه یه وقتی که اصلا شما نمیدونید مورد ارزیابی قرار میگیرید، یا برید فرض کنید اگر لکچرها یا سخنرانیاتون رو 3 ماه قبل و 3 سال قبل یه جا دارید، بذارید حالا یا خودتون یا با همکاری یک کسی ارزیابی کنید که یه نگاه ابجکتیوی و یه مقدار عینیتی درش باشه. و الا خب این یه ذهنیتی است که همیشه آدم میتونه هر جور دلش خواست بسازه، بسته به اینکه چه هدفی داره از این مطالعه. اینی که به نظر من همچنان فرض من سر جاشه. من نمیدونم شما در حال توضیح و توجیه هستید یا اصلا معنایی داره. بله عزیز، اگر من برگشتم گفتم دوستان عزیز خوش آمدید، خواستم امروز درباره این موضوع صحبت کنم، میگه ذهن من رفت این ورانور. خوش آمدید یک جزئی از صحبتی که شما در آغاز صحبتتون مطرح میکنید.
یا اگر حتما همین آقای تو، یعنی ایراد من همینجا خیلی وقتا مطلبی به ذهنم میرسه وسط کارم، یا بعضی وقتا وقتی مثلا بگیر لکچری که خیلی کانسیستنت از اول تا آخرش نگاه میکنم و خیلی یه مسیر رو دنبال میکنه، بعضی وقتا یه اتفاقی بحث به جایی میره که ممکنه به نظر برسه یه حتی یه کمی همینجوری هست که از اون مسیر هستش یه باشه، ولی معمولا دوباره برمیگرده.
آخه فرق نمی کنه برمیگرده نه عزیزم، ضرورت داره برید یا نه؟ همه آدمایی هم که توجه و تمرکز حواسانه وقتی میان که تا آخر نمیان برمیگردن. بچه هم که سر کلاس نشسته حواسش پرت میشه یه دقیقه دو دقیقه میره تو خونش بعد برمیگرده. مسئله بعدم این که موضوع ارتباط داره، خب معلم برمیگرده میگه نمیذارم میوه خوردید، شما فکر کنید به میوهی که تو خونتون هست، معناش نیست که این موضوع نامرتبطه، مرتبطه ولی قرار نیست که الان به اون موضوع توجه کنید چون پرسش درباره میوه منزل شما نیست. من همچنان گرفتار این هستم که شما توضیح گزارشی که میدید و توضیحی که میدید میتونه همه گونه بهش نگاه کرد. یعنی من میتونم یه آدم با کمبود توجه و تمرکز باشم، من میتونم یه آدم باشم که به دلایلی ذهنم پراکنده میشه، یا من نه یک کسی هستم که چون به دلیل وسواسی که دارم میخوام از موضوع خارج نشم، هر موضوع حاشیه‌ای رو مثل نگاهی که آدم تو خیابون به سمت راست و چپش میکنه به عنوان انحراف میبینم. خب اون میتونه نظر اصلا درستی نباشه. به همین جهت هست که بر اساس آنچه که شما میگید من نمیدونم موضوع و مسئله رو چجوری بهش نگاه کنم. هر دوتا هم هنوز با توجه به همه توضیحاتون سر جاش هست، مخصوصا اون کاری که کردید نشون دهنده این است که شما یه حساسیتی سر این موضوع دارید که ای بسا نه مفیده و نه ضرورتی داره، برای اینکه به هر حال یه جور دیگه باید به این موضوع نگاه کرد. مثل اینکه من بگم من میخوام ببینم رانندگیم خوبه یا بده، یه نفر بنشونم کنارم. معمولا اگر یه آدم معمولی هستم و رانندگی عادی دارم که اونجا خیلی نمره‌ای داده نمیشه که بشه مشخص کرد خوبم یا بدم، مگر اینکه مثلا اصول رعایت نکنم، به اتومبیل‌ها نزدیک بشم یا سرعتم رو بیش از حد کنم یا بدون اینکه به اندازه کافی علامت بدم و دور برم و چک کنم حرکت بکنم. یعنی موارد مشخصی هست، ولی در مجموع که به این راحتی‌ها نمیشه حکمی صادر کرد. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی است باید روی خط باشید، اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
خیلی
متشکرم. خواهش میکنم. سلام. تمنام. شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رفیدا و فیلئر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رفیدا، تلفن 818 708 3030 و فیلئر 818 769 1025، عضو 38 و 5500 ایرانیان.
این برش حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
با زیبات کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا توی و منم زغزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی دونه‌های توپر و سفیدش از سایر برنج‌ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی‌نظیر و کیفیت استثنایی دقیقا همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
در این دنیای جنگزده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
اداره مهاجرت آمریکا قوانین جدیدی را وضع کرده که در کوتاه‌ترین مدت شما را به گرین کارت می‌رساند. خانم اشرف حبیبی جمعه 3 بعد از ظهر در این مورد و درباره راه‌های قانونی دریافت پول از ایران اوفک لایسنس صحبت می‌کند.
شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیاسا گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که دو پسر من پرهام و فرید بعد از سمیناری که بود تصمیم بر این گرفتن که سمیناری به مدت 4 هفته که از پنجشنبه آینده 21 جولای از ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز میشه، به زبان انگلیسی درباره فقط عدالت و نگاهی از دیدگاه فلسفی، روانی، حقوقی، قضایی و سیاسی اون داشته باشن. بنابراین از پنجشنبه آینده فقط به مدت 4 هفته سمینار عدالت در به زبان انگلیسی در المپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس 4 هفته‌ای $50 خواهد بود. همچنین آقای دکتر محمدی هفته آینده 20 جولای روز چهارشنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی به رایگان درباره نورو فیدبک و تست تووا و گرایش های افسردگی اسراف و وسواسی که از طریق این تست مشخص میشه و معالجه ADD و ADHD از طریق تست ببخشید از طریق نورو فیدبک رو خواهند داشت. فقط چون جا محدود هست باید لطف کنید تلفن کنید جای خودتون رزرو کنید. شما تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-66-66 451-66-66 ریاکود 818. و بالاخره من از همین جمعه 15 در لندن سخنرانی خواهم داشت که چون به برنامه اضافه شده تحت عنوان خوشبختی چیست و خوشبختی است، از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس در لندن خواهم داشت. دوشنبه 18 در کوپنهاگ یک کنفرانس، 9 روز سفر دریایی داریم. پنجشنبه 28 در ملبو سعودی کنفرانس، جمعه 29 در گوتنبرگ دو کنفرانس، شنبه و یک شنبه 30 و 31 جولای در استکهلم 4 کنفرانس، دوشنبه و سه شنبه اول و دوم آگست در برلین دو کنفرانس، چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم آگست در فرانکفورت دو کنفرانس، جمعه و شنبه پنجم و ششم آگست در کلن 4 کنفرانس و یک شنبه هفتم در هامبورگ دو کنفرانس. اگر مایل هستید اطلاعات بیشتر رو درباره موضوع سخنرانی، محل سخنرانی و اطلاعاتی دیگر داشته باشید لطفا به وبسایت من سری بزنید یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. از وقتی به من دادید تشکر از تمام زحمات که برای ما میکشید. کسی که OCD فکری داره نه فیزیکال و یعنی
نه بذار من یه توضیح بدم. خب ببینید معمولاً obsession یعنی یه فعالیت خارج از کنترل یا تکراری ذهنی، یعنی اجبار و تکرار، بنابراین وسواسه. ولی وقتی میگن OCD، دی که میگن یعنی obsessive compulsive disorder، اون ماجرای کامپالسیوی که پشتش میاد در حقیقت رفتار اجباری رو غالبا با خودش میاره. بنابراین ما دو قسمت داریم، یکی وسواسه که من میتونم در ذهنم یه فکرهایی همینجوری من رو به خودش مشغول کنه، دوم بر اساس اون فکرها رفتاری دارم که اون قسمت کامپالشن یا جنبه اجباری و عملیش معمولا هست. بنابراین اگر بخوایم اینجوری بگیم باید گفت که واقعا بیشتر مسئله ابسشنه،
رفتاری نیست آقای
دکتر، برهم بگم ابسشنه یعنی در ذهن، البته فکری هم نیست، ذهنیه. چون ببینید فکر اصولا تفکر و تعقل یه نوعی از حرکت از معلوم از طریق استدلال عقلی برای کشف مجهوله. بنابراین درسته مطلبی که میفرمایید همه ما اون رو ازش استفاده میکنیم که میگیم فکریه، ولی واقعیت مسئله این است که ذهنی و در حقیقت تخیلی است. میفرمایید
میخواستم بگم فیزیکال نیست یعنی انجام نمیده، رفتاری نیست آقای دکتر، همونجور که شما گفتید. میخوام ببینم بهترین راه و این با دیپرشن هم همراه هست، میخواستم ببینم بهترین معالجه برای این شخص چی هست.
ببینید عزیز، راه های معالجه به خیلی چیزا مرتبطه. اول مرتبطه به اینکه این عامل ارثیه یا برمیگرده به حوادث اتفاق کودکی یا معمولا کمتر به بزرگسالی.
هر دو.
خب آخه همین، نه من نمیدونم، یعنی شما اینجوری همینجوری بخواید از من پرسیدین، بنابراین اونا
من دارم میگم هر دو.
خب فرقی نمیکنه. دوم حالا میرسم بهش، اجازه بدید. دوم این مسئله ای که وجود داره این هست که اصلا در چه مایه و زمینه‌ای است، برای که برخی از موارد برمیگره به نظام باورها. مثلا فرض بفرمایید شستشو خیلی از اوقات مرتبطه به این که یک کودکی در دوره بین مثلا 3 تا 6 7 سالگیش با آلت تناسلی خودش ور میرفته و اصلا اون مسئله اصلی ذهنیت کثیف یا نجس رو به وجود آورده و حالا گرفتار مشکل شستشو شده، در حالی که موارد دیگه میتونه از یه جای دیگه بیاد. بنابراین نوع این ابسشن ذهنی اهمیت داره، همراه با اون به چه موارد دیگری هم اثر گذاشته، یعنی یه چیزی تنها اینجا نیست بلکه تأثیرش رو روی کنار چگونه گذاشته و چگونه عمل میکنه. چون ممکنه فرض کنین این ماجرای نظافت برسه به مرحله رعایت سلامت که اون وقت حالا شمردن کالوریاست برای خوردن غذا و یا مقید و محدود بودن به اینکه این غذا رو بخورم یا نخورم. پس یه مقداری این تنها در همون جا یک دونه نمیمونه، حاشیه و کنارش مطرحه. سومش این است که چه اندازه با چه شدتی در این فرد هست
و چند روزه زندگیش رو به هم میرزه و مختل میکنه، یا به این دلیل مزاحمت و مشکلاتی برای دوربریا فراهم میکنه، از اینکه فرض کنید اینجا یا اونجا نمیاد، یا غذایی رو نمیخوره، یا نمیذاره بچه هاش این کار رو بکنن، یا وقتی که چنین هست به هم میریزه. حالا همراه با این معمولا آبسشن، چون یه زمینه جدی و عمیق استراب و نگرانی داره، کنار اون شما الان افسردگی هم صحبت کنید. این افسردگی و استراب خب موضوع رو یه جور دیگه میکنه، چون خیلی از وقت این آبسشن ها نتیجه نوع خاصی از استراب، یعنی استراب عصبی یا نوراتیک. خب اینجا که شد مسئله میره به اون عمق کار که موضوع تنفره، در حالی که اگر اون نباشه مطلب میتونه چیز دیگری باشه. افسردگی خودش علائم متفاوتی داره، در برخی از آدم ها فرض کنید با خشم و عصبانیت همراه، در حالی که با دیگران با یه نوع تسلیم و رضا به همه چیز.
بله.
یعنی ببینید اینا چیزی نیست که من به شما بتونم بگم کدامه. اونچه که میدونیم اینه که معمولا این افراد، چون اشاره به جنبه اول ارثی که دارو درمانی میخوان، روان درمانی میخوان، اما بعد برمیگرده به سنشون، اینکه 20 سالشونه تا 40 سال یا 60 ساله متفاوته، اینکه همچنان تو شرایطی هستن که اون وضعیت تحریک میشه، برانگیخته میشه، یه موضوع دیگه است. برخی از اوقات توازن اینا مطرحه. فرض بفرمایید آدمی افسرده شده، بیشترین علائم فیزیکی رو نشون میده، از انرژی یا مثلا خواب. خب معلومه دارو اینجا اثر بیشتری داره. یه زمانی که نه، ماجرای انرژی یا خوابش یا اشتهاش با وجود دیپرشن اونقدر به هم نریخته. پس معمولا دارو درمانی که به جنگ جنبه های فیزیکی و بدنی میره اینجا اونقدر اهمیت نداره. این چیزی نیست من به شما بگم کدوم متد داروش. متد داروش بسیار مشخص عزیز. یک، دارو درمانی. دو، نوعی از روان درمانی. و سه، چون مخصوصا رو ابسشن میشه از طریق نورو فیدبک استفاده کرد، یعنی این فرستادن پیام از یه سمت به سمت دیگه و برگشتنش رو میشه از طریق نورو فیدبک این رابطه رو در مغز قطع کرد. خب از اون سیستم هم میشه استفاده کرد. بنابراین دارو درمانی، روان درمانی و نورو فیدبک. و چون ریشه وسواس استراب و نگرانی، هر نوع عملی که کل بدن رو آرام کنه، مثل ریلکسیشن، مثل مراقبه، مدیتیشن، همه اینا کمک میکنن برای اینکه در مجموع فرد قوی تر و نیرومندتر بشه. نتیجتا اول باید تشخیص درست داد، دو، به دنبال علل و عوامل از ارثی گرفته تا کودکی و بعدن آمد و شرایط موجود زندگی و روابط کنونی، و سه، راه و روشی رو که بیشتر پاسخ میده رو انتخاب کرد. ولی اینکه بشه یه ایده اینگونه داشت جز همون کلیت دارو درمانی، روان درمانی، نورو فیدبک، برای این زمینه حرف دیگری نمیشه زد.
آقای دکتر، معمولا هیپنو کار میکنه در این
رابطه؟ نه اونقدر. ببینید آخه داستان این است که هیپنوتیزم و اینها نقش بسیار محدودی دارن. و بعدم یادتون باشه هیپنوتیزم رو قراره یک لایسنس تراپیست انجام بده. هیپنوتیزمی که مردمانی که لایسنس انجام میدن، که این درست مثل این است که بنده چون مدتی قصاب بودم، حتی بهتر از یه جراح شاید بتونم پوست رو از گوشت و استخوان جدا کنم، ولی من جراح نیستم. اینا رو باید این مقدار تفکیک کرد. و خب اون برمیگرده به این که اون روان درمانگر یا روانشناس یا روان پزشک فکر میکنه از این راه بهتر میرسه. ولی معمولا به عنوان انتخاب اول استفاده از هیپنوتراپی نیست، بلکه هیپنوتراپی مگر اینکه بخوان ریشه استراب رو پیدا کنن که از کجا میاد، اون زمانی که زمینه ارثی نداره، اون زمانی که حوادث و اتفاقات کودکی که فرد مطرح میکنه اونها رو به جایی نمیرسونه. بنابراین بیشتر در جهت تشخیص تو این گونه موارد اول به کار میاد و کمک میکنه. بعدش ممکنه از هیپنوتیزم برای ریلکسیشن و آرامش ازش استفاده کرد، ولی اینکه شما بخواید کسی که ابسشن داره هیپنوتیزمش کنید و مثلا بهش پیام بدید که تو به این موضوع فکر نکن، من اصلا فکر نمیکنم اثری بذاره و تأثیر چندانی داشته.
اوکی، ولی هیپنو برای کسی که ناراحتی خواب داره، کم خوابی داره، یا نمیتونه بخواد کمک میکنه؟
برمیگرده به مواردش عزیز. ببینید اولا هیپنوتیزم یه متد و روشه و دایره کارش بسیار محدوده، بیشتر به عنوان ابزار باید ازش استفاده کرد، نه به عنوان طریقه درمان. حتی به نظر من به یک اعتبار، چون هیپنوتیزم اصلا
اون چیزی که کار میکنه هیپنوتراپی، مثل که شما بگید چاقو اثر میذاره توی فرض کنید برداشتن یا قده، ولی چاقو وسیله است، باید به درستی ازش استفاده بشه. و اینجاست که عرض کردم اون ماجرا مطرحه. و الا شما یه فردی رو هیپنوتیزم کنید برای چه کاری؟ و بعدم نه اینکه ازش استفاده نمیشه، ولی باید معلوم باشه که میخواین باش چه بکنید. من اونجا با گفتگوی شما مسئله دارم که هی سراغ هیپنوتیزم. بله، اگر یک کسی که روان درمانگر لایسنس اجازه کار داره، روانشناس روانپزشک، گفته از این راه بریم یا بهتره بریم، خب ایشون نظرش حتما به دلیل اطلاعاتی که داره دقیق تر و درست
تر. می‌خواستم از شما بپرسم آقای دکتر، می‌خواستم ببینم آیا اگه بخواد هیپنو بکنه برای کم خوابیش، یعنی خوابش نداریش،
برای چه کسی؟ اون آدمی که ابسشن داره؟
بله.
نه، برخی از اوقات آخه ببینید عزیز، نه اصولا برای خواب و بیخوابی، اگه شما راجع به ریلکسیشن از طریق هیپنوتیزم صحبت کنید که اون هیپنوتراپی نیست، هر کسی میتونه خودش رو ریلکس کنه، راحت‌تر عمیق‌تر بخوابه، ولی این کارو باید تداوم ببخشه، ضمناً هم نیروی برهم زننده اونقدر نباشه که به همش بریزه. ولی اگر به همش بریزه، مثل اینکه شما از یه طرف کوشش کنید بخوابید، از هر چند لحظه یه دفعه کسی بیاد تو اتاق داد بزنه بره، بنابراین به هم میریزه. بعدا من نمیدونم چرا این آدم نمیخوابه. اینکه یه آدمی نمیخوابه برخی از اوقات برای پراکندگی ذهنشه، به دلیل نگرانیشه، اون ریشه رو باید از بین برد. من اگر مشکلی دارم برای راه رفتن به خاطر اینکه میخی تو پامه، اینکه بگیم حالا با تای پاشنه پا را برو یا بذار همه یواش را بریم، که مشکلی حل نمیشه. من همچنان میخوام به پیام رو میدم، شما هی اصرار دارید که هیپنوتیزم وسیله است، اینکه این وسیله رو کی برای چی در استفاده میکنه پرسشه. ولی من فکر میکنم اگر 10 نفر آدم رو من ببینم که فرض کنید وسواس دارن، من فکر هیپنوتیزم میکنم، برای که من فکر نمیکنم، یا بیخوابی دارن. موضوع بیخوابی ریشه هاش هست که باید از بین بره، برای که اونها اصلا اونها موضوع اصلی و اساسی هستن.
بله آقای دکتر، ریشه بیخوابیشون همین اضطراب و نگرانی و افسردگیه،
اوسیدیه. خب اضطراب و نگرانی و افسردگی رو که نمیشه با هیپنوتیزم همه رو با هم یه حل کرد.
پس باید از راه دارو و تراپی شروع کنم؟
بدون تردید. بازم ببینید، شما نمیدونم خودتون اون وسواسی هستی، سر با وسواس دارید نشون میدید. ببینید عزیز، من فکر کنم 5-6 دفعه عرض کردم، شما ای دنبال این هستید که من یه نظری بدم بدون که اصلا موضوع رو بدونم، این کار اشتباهه. بی خودی عرایض منو بشنوید به عنوان یه اطلاعات کلی که به درد نمیخوره. اینجوری بهش نگاه کنید. باز جمله‌مو تکرار میکنم، هیپنوتیزم رو رها کنید. هیپنوتیزم کاری نیست، هیپنوتراپی کاری هست. بنابراین شما وقتی میفرمایید پس دارو درمانی و روان درمانی، آخه اون چیزی که اسمش روان درمانیه، هیپنوتراپی یکی از انواع روان درمانیه. بنابراین اگر شما هیپنوتراپی رو یه جزی از روان درمانی بدونید که از نظر علمی هست، اون موقع شما وقتی میفرمایید دارو درمانی روان درمانی، تکلیف مسئله روشنه. دارو درمانی روان درمانی، حالا روان درمانی میتونه شناخت درمانی باشه که اون خیلی بیشتر کار میکنه، میتونه رفتار درمانی باشه که خیلی بیشتر کار میکنه تا هیپنوتراپی.
منظورتون
کاگنیتیو تراپی؟ دقیقاً، کاگنیتیو بیهیویرال تراپی برای آدم وسواسی بیش از همه کار میکنه. نتیجتاً اونا هست، ولی چون هر کدوم از این متدا از یه طرف به موضوع حمله میکنن، خیلی از اوقات ممکنه یه روانشناس یا یه روانپزشک در حالی که داروشو میده، کار شناخت درمانی یا کاگنیتیو تراپیشو انجام میده، در این عالم بگه من بذار از نظر ریلکسیشن و آرامشم به تو کمک کنم، یا بذار چند جلسم تو مسیر هیپنوتراپی حرکت کنم. برای که مثل این است که شما وقتی میخواید وزن کم کنید، ورزش میکنید، فرض کنید غذاتون رو تغییر بدید، ممکنه یه جراحی هم بکنید، ممکنه یه قرصی هم بخورید، هر کدوم از اینا احتمالاً در حد خودش یه کاری رو برای شما انجام میده و پاسخ رو شما از این مجموعه میتونید بگیرید. بنابراین اون چیزی که اهمیت داره اینه. ولی چون یکی 2-3 دفعه اشاره کردید به افسردگی، روزی که آدم ها افسردن، من با هیپنوتراپی مخالفم. یعنی ماجرای آدم افسرده این است که من خشکم و شکننده، و هیپنوتیزم و هیپنوتراپی حمله هست غافلگیرانه به فرد و میتونه بشکنه. بنابراین نه تنها سایکوآنالیزم که روانکاویه، فقط وصلی فرد متخصص آگاه میتونه صورت بگیره برای آدم افسرده، هیپنوتراپی که در حقیقت سیستم دفاعی فرد رو به هم میریزه و شما بهش حمله میکنید، میتونه بشکنتش و وارد مرحله سایکاتیک یا به اصطلاح معمول نروس بریکداون بشه. اینکه وقتی کسی افسرده است، دیگه نباید رفت سراغ هیپنوتراپی. و وقتی که یه آدمی فرض کنید به دلیل فیزیکال و سکشوال ابیوز به اینجا رسیده، نباید رفت سراغ هیپنوتراپی، برای که بی دفاع شما او رو در مقابل بدترین فشارها قرار میدید. به همین جهت است که هیپنوتراپی برای استراب یا وسواس مشروط بر این که عوامل افسردگی نباشه در حد خودش کمک کنه. ولی اگر شما به من بفرمایید یه آدمی افسرده است، میگم موضوع هیپنوتیزم و هیپنوتراپی رو فراموش کنید، چون اون شاید از 100 نفر به نظر من روان درمانگر 5 تاشون از عهده اون کار بر بیان، 95 تاشون چون این تکنیک تنده دیگه، این مثل آدمی میمونه که حالا بخواد با یه چاقوی عادی جراحی چشم بکنه. روزی که به جراحی چشم میرسه شما وسیله خیلی خیلی دقیق‌تر و ظریف‌تری می‌خواید، با چاقوی عادی جراحی نمیشه جراحی چشم کرد یا همه جراحی چشم انجام داد. و چون آدم افسرده معمولاً گیر و گرفتاریش برای شکستن هست، من اون رو توصیه نمی‌کنم. برای خوش آشنام با تو صحبت. تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم. شنگارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
وقتی شما نیاز به کاشت دندان، کشیدن دندان یا هر گونه پیوند استخوان دارید، اگر دندان‌های مصنوعی شما کهنه و یا لق شده‌اند و مایلید دندان‌های ثابت و زیبا داشته باشید، اگر از بیماری‌های لثه رنج می‌برید و بوی بد دهان و خونریزی لثه شما و نزدیکانتان را آزار می‌دهد، دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند. در مطب دکتر برنا کاشت دندان فقط 899 دلار، یوکش ایمپلنت فقط 599 دلار و مشاوره اولی و سیتی اسکن رایگان می‌باشد. واجدین شرایط می‌توانند مخارج درمانی خود را در طی 12 ماه بدون بهره بپردازند. برای تعیین وقت دیدار با دکتر برنا همین امروز با شماره 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
تجربه، تخصص و برایی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی تماس بگیرید. 888-97-97-97-9. آیا شما از آن دسته افراد هستید که علاقه دارید به کنسرت خوانندگان مورد علاقه خود بروید، اما گاهی اوقات به دلیل مشغله کاری نمی توانید بلیت برگزاری کنسرت ها را بخرید و یا با دیر اقدام کردن فرصت تهیه بلیت های مرغوب را از دست می دهید؟ ما به شما پیشنهاد می کنیم با مراجعه به بخش تیکتس در club670.com بلیت کنسرت هنرمندان و مراسم مورد علاقه خود را به سادگی تهیه نمایید.
اکنون در club670.com بلیت های تئاتر کمدی میوزیکال زهره و منوچهر، جمعه 15، شنبه 16 و یک شنبه 17 جولای کنسرت سیاوش قمیشی و شادمهر عقیلی که در تاریخ شنبه 23 جولای نمایش کمدی مسافران با نویسندگی و کارگردانی مسعود اسداللهی که در تاریخ یک شنبه 24 جولای و 31 جولای برگزار می‌گردند برای تهیه در اختیار شماست. حتما به club670.com سری بزنید و بلیط‌های خود را تهیه کنید.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تامین تسهیل بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 اورژانس 5
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مرسی از برنامه های خوبتون. یه سال دجور بچه داشتم. چنیدم مثل شما میگی 18 ماهگی 20 ماهگی اگر از بچه سپرایز بشیم اوکیه.
نه، من نمیگم اوکیه عزیز. مرزم این است که بچه ها بین 6 تا 18 ماهگی، اگر خیلی دقیقا 7 تا 16 ماهگی، بلکه سیستم مغزی بچه عادی، اگر از اون کسی که ازشون مواظبت و مراقبت میکنه حتی یک روز جدا بشن، احتمال و امکان این وجود داره که آسیب شدید ببین. ولی معناش این نیست که بعد از 18 یا 20 ماهگی میشه از بچه جدا شد، به دو دلیل. یکی که همچنان همه بچه ها این وابستگی رو دارن، اون شدت و خطر تا حدودی از بین رفته. دوم، برخی از بچه ها که نگران و مضطربن تا 3 سالگی هم نمیشه جداشون کرد، برای که بهشون ضربه میزنه. بنابراین معناش این نیست که من و شما آزاد بشیم. ما دو تا شرط داریم عزیز. شرط اول این که اقلا بچه ها به 3 برسن که اون بحران رو اگر ندارن دیگه پیدا نمی کنن. و شرط دوم که بچه نگران و مضطرب نباشه. بچه های 6 ساله هستن که شما یه روز برید تب میکنن اذیت میدونن هیچ وقت هم ممکنه بمیرن، بنابراین 6 ساله هم هست. چرا؟ برای که نوعی از وابستگی بیمارگونه داره. به همین جهت هست که یه دوره ایست که شما باید یه مراقبت مخصوص و مشخصی بکنید و ازش تخطی نکنید. ولی بعد از اون دو چیز هست، همچنان یه چیزی که قبلا بد بوده دفعه خوب نمیشه، و دومی که اگر بچه موجود مضطرب و نگران نیست یا همون دوران آسیبی به گونه دیگه تو این زمینه ها دیده گرفته. شما فرض کنید یه بچه 2 سال و 2 ماه رو یه روز بذارید تو برید، قبلا هم فرض کنید اصلا سپریشن انگزایتی اضطراب جدایی نداشته، ولی وقتی شما یه روز برید میبینید از فردا امکان نداره تو بذارید، شما برید تو دستشویی، دنبال شما تو دستشویی ایستاده گریه میکنه پشت در. بلدش هم این است که او این تجربه رو به دلیل عدم آمادگی نپذیرفته، و درست است که شاید اونقدر به سپریشن انگزایتی مرتبط نباشه، اما وحشت از دست دادن همطور که من و شما ممکنه در سن 30-40 سالگی حتی بالاتر یک کسی بره و با به هم بریزیم و حتی زمینه اضطراب جدایی هم نداشته باشیم، اهمیتی است که اون آدم برای ما و ما در زندگی او و بعد شرایط و وضعیت خودمون و او داره.
اوکی، اگه مثلا بچه ولی فرض کنیم نرمال باشه، از چه سنی پدر مادر میتونن با هم دیگه برن وکیشن بدون بچه ها؟
هیچ وقت.
او مای گاد،
هیچ وقت. اصلا فراموش کنید. من نمیدونم اصلا من یه حرف دیگه میذارم، چون حالا لطف کردید تو این خوبی گفتید. من اصلا من نمیدونم شما چجوری میخواید به شما به چجوری خوش میذاره.
خیلی
خب به اون بچه ها بگید من تلفن کنم بگم برم دنبال یه پدر مادر حسابیه به درد بخور.
اگه به درد نخور نبوده زنگ نمیزدم بشه.
نه آخر خالا بیخوری تبلیغات بیخوری نکنی، یه همچی پدر و مادری حد اقل مجازاتش اعدامه. شما کجای کارید؟ در حال بازم خودتون باید.
نه ولی واقعا هیچ
وقتی یعنی چی خانم؟ اصلا شما چجوری میتونید بچه هاتون بذارید مثلا 5 روز برید سفر؟ به چی شما خوش برید؟ مثلا شما صبح پاشدید بچه ها نیستن، این خیلی خوشه، اون بچه اونجا گرفتار مسئله داره، او دلش برای شما تنگ شده زنگ میزنه، صبح بلند میشه پدرش نیست مادرش، بابا ای والا به خدا من اصلا برای بار میخوام به وکیشن چی کار بخواید بکنید؟ خواهیم این کار رو تو خونه بکنید، بچه ها برسید برن پارک، هر کاری میخواید تو هم خونه بکنید. من نمیدونم ای آدم مثلا فرض کنید وقتی بره پاریس یا بره کنار دریا یه جور دیگه میشه، پس با آدمایی که کنار دریا و پاریس هستن باید یه جور دیگه باشن؟ به خدا نه، نه نکنید. بی خود از این حرفا برای چی میذارید؟ وکیشن میخوام برید، برای از چی میخواید فرار کنید؟ بچه ها رو خوب بار بیارید، تمام شادیتون اینه که با اونا باشید. من جدی به شما میگم، من اصلا تعجب میکنم. من مثلا فرض کنید بچه 5 ساله 7 ساله هم بذارم خواهم برم مثلا یه هفته وکیشن، که چی کار کنم اونجا؟ همه این کارها رو باور کنین همینجا میشه کرد. من تا به دوستان برای ماه عسل هم میگم بی خودی برای چی با میشید اسهال میگیرید، یبوست میگیرید، سوار هواپیما میشید، میرید هوایی برای که از هواپیما میترسید، همینجا بیاد برید کرمل یه ذره بالاتر به همون خوبی و خوشگی برام نباشه. حالا بعد از 5 دقیقه نگاه همونجا رو هم ول میکنیم. ما رفتیم هوایی به دوستان گفتیم این برام نگاه کنین، کسی نگاه نمیکرد. مواظب خودتون باشید. خواهش میکنم. تمام رادیو رو بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. من سوالم در مورد پسر 10 سالمه که خیلی علاقمند به این بازی‌های خشن پلی استیشن و جدیداً هم حالا خیلی علاقمند شده به در واقع بازی‌های کشتی کرد و خیلی حداقل روزی 2 ساعت میخواد نگاه کنه و یه در واقع باعث شده که من و ایشون یه اختلاف نداره به قول معروف چلنجی با هم دیگه داشته باشیم. من میخواهم نه اصلا من باید مخالفت بکنم یا نه؟
شما باید مخالفت بکنید، ولی مخالفت تنها کاری نیست که شما میکنید. شما برای برنامه خوبی براش بذارید که او خودش نخواد اون برنامه رو ببینه یا از خونه بری بیرون. بچه‌ها این برنامه رو دیدن خیلی هم اذیت نمی‌کنه، یعنی فکر نکنید یک چیز بدی است. مهمش اینه که از یه حدی نگذره و علاقه و عادت بچه نباشه، از توش بدآموزی نداشته باشه. ولی اگر فرض بفرمایید پدرش یا شما یا جمعی از دوستان یه برنامه خوبی تو پارک بگذارید که همراه باشه با بازی، بعدش هم همراه باشه با غذای خوبی که اونا دوست دارن، بچه‌ها خودشون ساعت 3 که شد راهی پارک میشن که برن فعالیت بدنی بکنن، یا اگر روز شنبه شما از صبح برن اونجا خوب و خوش باشن، دنبال این برنامه‌ها هم نباشن. ولی اگر شما بچه رو تو خونه و آپارتمان نگه داشتید که حوصله بسیاری از این بچه‌های هم باهوش هم بچه‌هایی که زود حوصله‌شون سر میره یا احتیاج به یه مقدار تحریک مغزی دارن که بتونن زندگی عادی رو بکنن، اینا اگر فرض کنید تو خونه باشن که خب شما نمیتونید بهشون بگید شما نمیتونید این برنامه ها رو ببینید، چجوری میشه به کسی که گرسنه است گفت غذا نخور برای اینکه من فکر میکنم خوب نیست یا من مخالفم باش در حالی که او سخت باش موافق شما هم دلیلی براش ندارید. اینو موارد مهمترین مسئله اینه که ما قراره زندگی بچه‌ها رو با کار خوب پر کنیم که اون وقت گرفتاری درست نکنن. به همینجاست که در فصل تابستان یکی از بدترین ایام انحراف بچه هاست. چرا؟ برای که اونقدر به اون صورت کار نداره. ولی این که من به فرزندم بگم این کارو بکن و اون کارو نکن، نه غالب اوقات درست انتخاب کردم، نه اگرم درست باشه تا زمانی که بچه ها زورشون نرسه به خودشون و به ما واضح نباشن تنبیه و بپذیرن شاید ذره این کار رو پیش ببریم، ولی آسیب به رابطمون و او میزنیم. به همینجاست که شما نمیتونید بچه رو تو خونه نگه دارید بعد بگید این برنامه رو نبین. خب اگه به شما بگید چی رو ببینم، اون چیزی که به همون اندازه براش جالب و جاذب باشه این نداشته باشید، خب این است که من به شما بگم $10 بدید $5 بهتون بدم. خب اینکه شما به من نگاه میکنید که من با چقدر حالم بد باشه که اصلا نمیفهمم چی دارم میگم. و بنابراین اگر یه بازی است یا برنامه است که فرزند شما بهش سخت علاقه منده و به دلیل گفتم یکی عادتشه، یکی اینکه بقیه بچه هستن، یکی با ویژگی‌های روانیش میخونه، یکی اصولا مغزش احتیاج به یه نوع تحریک خاص داره که این برنامه ها برای اونا فراهم میکنن، ضمناً این برنامه ها هم برای جلب مشتری درست کردن که از اون طریق بتونن پول در بیارن و به هیچ وجه هم به سلامت بچه ها فایده ای که داره کاری ندارن، حرفتون مواظب موافق باش هستم، ولی طریقه برخوردش درسته. من همیشه عرض کردم هیچ وقت شما نمیتونید بچه بگید تلویزیون رو خاموش کن بشین یا برو کتاب بخون، شما مگر اینکه اون کتابه چیزی باشه، ولی شما میتونید بهش بگید که بیا با من کشتی بگیر یا مثلا با پدرشون این پسره یا بیا با هم بریم بیرون یا بریم اینجا اونجا، خودش تلویزیون خاموش کنه دنبال شما راه میفته. این کار کردید برنده اید، رابطه رو بهتر کردید و یه چیز خوبی رو جانشینه یه چیز بد یا به هر حال نامناسب کردید. ولی اگر شما فقط باش حرفتون این باشه که پسرم این برنامه ها رو تماشا نکنه اینا خوب نیست و فشار بیارید تو مخالفت رو اعلان کنید، او احتمالاً با توجه به اینکه با دوستاش راجع به این صحبت میکنه و چون با 4 تاشون حرف میزنه فکر کنه هر 40 تا بچهای دیگه هم این کارو میکنن که غالب اوقات تو این سن و سال بچه‌ها این کارو میکنن، حالا نه به نسبت 4 و 40 ولی ای بسا 10 تا 15 تاشون، خب اون میبینه این بازیه که همه میکنن راجعش هم حرف میزنن، تو اون مدرسه اون باید اطلاع داشته باشه برای که به نوعی به حساب بیاد، ولی اگر اون گوشه بیسته ببین اونا سر این چیزا حرف میزنن اون جوابی حرفی صحبتی نداره که خب فکر میکنه که از قافله عقب افتاده است و من غیر از اون هستم و احساس خوبی باش نخواهد داشت. بنابراین در یه حد کمی میشه گذاشتش، ولی باید او و یا دوستاش رو که معمولا تاثیر مستقیم روش میگذارن درگیر یه کار فعالیتی کرد که خاطرتون آسوده باشه مفید و سازنده است برش. و به همین جهت است که بین 6 تا 12 سالگی اون چهار دیواری که وجود داره، یکی علمه که پدر و مادر باید برای خانه پرورش تعلیم تربیت داشته باشه، دومی فعالیت‌های هنری و روابط اجتماعی، سومی دوست و چهارمی ورزش. یعنی ماجرای دوستان و بودن با بچهای هم سن و سال و ورزشه که اونا رو می‌سازه. به همین جهت که به نظر من بین 6 تا 12 سالگی چه پسر و دختر 10 تا 15 ساعت در هفته حتما باید یه جایی به اصطلاح ما سگدو بزنن، یعنی بدنشون رو به کار بیاندازن در حدی که اون رو به کار بگیرن، ضربان قلبشون بالا بره، تغییراتی درشون پیدا بشه، مهارت‌هایی بیاموزن، با واقعیت طبیعت آشنا بشن، به نوعی برخوردی که در محیط اجتماعی است که گونه‌ای از یه طرف همکاری از جانب دیگه رقابت هست آشنا بشن، یعنی بیش از همه بهشون میاموزه. و در نتیجه برای پسران و به ویژه دختران ورزش مهمه. بعد تو این ورزش معمولا شبکه‌ای از روابط و ارتباطاته و وقتی با دوستان باشه یه پایه دیگر سلامتشون رو که مسئله دوستشونه اونجا براشون به وجود میاره، و اون وقت هست که دفعه ذهن و فکرش متوجه دوستان و روابط و فعالیت‌های ورزشی میشه، تا اینکه به این مقدار از این کارهای دروغی برخی از اوقات آزاردهنده خیلی از اوقات هم به تدریج بدآموز و معتاد کننده رو بیاره و یه ذرم سنش که بره بالا هم کنترل شما روش کمتره، هم میتونه راههایی پیدا کنه که بدونی که شما بدونید این کارو بکنه یا به بهانه‌های مختلف بره خونه دوستاش این کارو بکنه. اون وقت است که شما هم او رو از خودتون دور کردید، هم او شروع کرده به پنهانکاری. وقتی هم که یه ذره زورش بیشتر شد که همشون بالاخره میشه، جلوتون محکم میستن و کاری رو که میخوان میکنن و شما هم هیچ کاری نمیتونین بکنید. به همین جهت است که با جان
ببخشید ما مثلا شرایطی حالا فراهم کنیم که دوستان بیان پیش همدیگه باشن و حالا مثلا بازی بکنن اینا، مثلا خب حالا شرایطی هست که میز پینگ پونگی هست، وسایل فوتبال هست، گاهی اوقات بیشتر وقتی که با هم هستن ترجیح میدن باز با هم دیگه بشینن پای این پلی استیشن.
نگذارید و... اونجا نگذارید، چون اونجا میشه نگذارش، برای که وقتی جمعی بشه تازه بدتر هم میشه. ببینید ما وقتی که یه راه‌های دیگری داریم که بچه‌ها اینو ترجیح میدن، اینجا میشه یه ذره فشار آورد، ولی اگر از خونه بیرونشون بیارید، نمیدونم کجا هستید، ببریشون تو پارک، دیگه این دسترسی رو ندارن. این وسایل توی خونه هستن، در یه چارچوب بسته هستن. بنابراین عکسی که میخوان بازی کنن و بعدم من این که بشنم تو خونه فوتبال دستی بازی کنن خوبه، ولی نه اونقدر، یا هر بازی دیگه. ببینید من یه ذره باز عرض کردم چون برام مهم هست، ورزش مهمه، مطالعات علمی نشون میده که دو چیزه که هنوز میتونه سلولای مغزی رو بعد از تولد تولید کنه، چون قبلا فرض بر این بود که سلولای مغزی در وقت تولد اون 100 میلیارد هستند و واسه تریلیون کانکشن میان به این دنیا و هر ثانیه هم 20 تا 30 ثانیه از 20 یا 30 تا از این کانکشن ها از بین میره، 1 میلیارد و نیمش به 19 سالگی که ما برسیم از بین رفته، نصف اون ارتباطات از هم پاشیده شده، ولی خوشبختانه مغز دیگه بعد از اون این کشتار رو نمیکنه و ما با مغز و سیستم ضمیر و ذهن 19 سالگی تا آخر عمر میریم که بدن شروع میکنن دو مرتبه سلولا به مردن. قبلا فرضشون بر این بود که ما بعد از تولد هیچ راهی برای افزودن سلولای مغزی نداریم. حالا معلوم شد دو تا عامل هست، یکی عامل اون چیزی که تجربیات تازه بسیار هیجان انگیز excited در حقیقت اکسپریانس، ولی عامل دوم ورزش اسپورته. یعنی امروز اهمیت ورزش اصلا هیچ قابل مقایسه با چیز دیگه. من بارها عرض کردم برای که فقط پیامی داده باشم که من اگر فرزندانم بهشون میگفتم که به ما میگفتن که بریم کتاب بخونیم یا بسکتبال، پاسخ بسکتبال. همین روز سمیناری که من داشتم پسر بزرگ من رفت دو سه ساعت بازیشو کرد و آمد، دوستاش هم تعجب کردن که تو ساعت 4 سمینار داری، الان ساعت مثلا 12 یا 1 یا 2 اینجا تو زمین ورزش چه میکنی؟ ولی که حرفش این بود که من با این ورزش زنده ام، به این ورزش که من آرامش و راحتی میده. و دقیقاً هم همینه، ماجرای ورزش مسئله کم اهمیتی نیست که من و شما اون رو راه کنیم. بنابراین ولی اون ورزش خوشبختانه بعد از این مدتی به دلیل مهارتی پیدا میکنن داره شور و شوقی پیدا میکنن و اون عامل اصلی و اساسی. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بفرمایید. یکی از مسائلی که اتفاقا دارم با پسرم اینه که حالا مثلا فوتبالش خیلی خوبه، ولی حاضر نیست که مثلا تو کلاس ما، حالا شرایطی که داریم اینه که نمیتونیم یه تیم 12 نفر رو پیدا کنیم حالا اینا برن تو محله بازی بکنن. مثلا میخوام بزنیم کلاس فوتبال، فوتبالش هم خیلی خوبه، ولی میگه که چون من اینا به من تمرین میدن و نمیدونم اولش یه سری حالا ما بازی نمی کنیم من نمیرم.
بله.
من نمیخوام.
نه خب ببینید من چون داره بپرم بودم متاسفانه این وضعیت هست. ببینید بچه‌هایی که فقط میخوان بازی کنن و حاضر نیستن خودشون رو قوی کنن حرفو میزنن. حرفتون بسیار درست است. این جدی بچه‌ها این است که این ساعت یه ساعته مثلا ورزش یه دفعه میشه نیم ساعتش نرمش و اینو دوست ندارم، ولی باید قانعشون کرد که این حداقل لازم است و بعدم نشون میده که مغزش احتیاج به هیجان داره، یعنی ورزش خالی کمکش نمیکنه. و این همون مطلبی بود که به سمت همون ورزش ها میکشدش. عرض کردم 3-4 دفعه برخ از اوقات این تحریک مغزی از این طریق فرزند شما یه استیمولیشن و تحریک مغزی بیش از موضوعی عادی و معمولی میخواد و این حرف درسته، ولی صحبت این است که عزیز این یه طریقه است برای که آدم باید یه کاری بکنه تا اینکه بعداً بتونه یه نتیجه بگیره. ما اول باید یه چیزی بکاریم تا بتونیم اون رو درو کنیم، ما اول با درس بخونیم تا 20 سال بعد بتونیم از توش پول در بیاریم. یه مقداری تو این زمینه کمکش کنیم. خود این نشون دهنده این است که تمایلی به یه مقدار به تأخیر انداختن لذت و پاداش نداره و این اون موضوع مهمه. یه مقدار کمکش کنید، شما بهش پاداش بدید، شما بهش بگید که اینو متوجه هستیم ولی این کار یا اون کار رو برات میکنیم، بنابراین بیا برو. بعدم اینا که در جهت عکس و مخالف نیستن، بدن تو قوی تر میکنه، توانایات تو بیشتر میکنه، مفاصل تو نیرومندتر آماده تر میکنه، عضلات تو بهتر میکنه، بدن تو به شیپ بهتری میده. یعنی کمکش کنید که یه جوری این کار رو بکنه و به این بهانه خودش رو دور نکنه. بعدم بذارید تو جایی که خیلی بدرخشه، که حداقل فکر کنه درست نیم ساعت اول رو دویده ولی نیم ساعت بعدش رو به راحتی میتونه بازی که دوست داره بکنه. من پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنام خواهش میکنم. تمنام کنم شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانه ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کف شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت میکشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته ترین روش های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار میبرد. مطب ها در بیورلی هیلز، نورثریج و سانتا کلاریتا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
خانم ها آقایان توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، تبادل پول با عزیزانتان در ایران حق قانونی شماست. برای اینکه مطمئن باشید استفاده از این حق قانونی شما را در تقابل با قوانین جاری آمریکا قرار نمی‌دهد، با ما تماس بگیرید. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر دانش و آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی با ایران را دریافت کرده‌ایم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بیورلی هیلز 310-780-6360 310-780-6360. با پیوستن به شرکت تلفن 011 دیگر نیازی به تلفن لوکال ندارید. در ماه $24.99 بپردازید و با عزیزانتان در سراسر آمریکا و کانادا هر چقدر دوست دارید به رایگان گفتگو کنید و یک ساعت هم تلفن رایگان به ایران دریافت کنید، بدون پیش پرداخت، بدون پیش شماره. برای اشتراک تلفن راه دور با 011 هر ماه 40 دقیقه رایگان دریافت کنید و در سال دو صورت حساب شما را هم شرکت پرداخت می‌کند. 011 برای صاحبان بیزنس هم مزایای ویژه‌ای مثل ثبت 10 خط تلفن بدون هیچ هزینه اضافی در نظر گرفته. به خاطر این سرویس هاست که شرکت 011 22 سال پیشینه درخشان دارد. 011 866 362 5900، 866 362 5900 و 866 362 5901. 011 نماد خدمت و اعتبار. 011.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
ایرانیان امریکن کالچورال سنتر با همکاری وایمسی لاکامیادا تقدیم می کند. کلاس های زبان فارسی یک شنبه ها از 10:30 تا 12:30 بعد از ظهر در وایمسی لاکامیادا به نشانی 19C فوت هیل بولوارد تشکیل می شوند. این کلاس ها رایگان هستند و محدودیت سنی ندارند. دانش آموزان فقط مخارج کتاب را پرداخت خواهند کرد. هدف از تأسیس کلاس های زبان فارسی حفظ و ترویج فرهنگ ایرانی می باشد. برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر با تلفن 818-790-0123 اکستنشن 243 تماس بگیرید و یا از سایت ymcafoothills.org ymcafoothills.org دیدن کنید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که سمیناری با عنوان عدالت جستیس به زبان انگلیسی از روز پنجشنبه 21 جولای توسط پرهام و فرید هلاکویی برگزار خواهد شد. محل برگزاری اولمپیک کلکشن هست، از ساعت 7 بعد از ظهر، بنابراین به مدت فقط 4 هفته. بنابراین 4 هفته سمینار عدالت از دیدگاه فلسفی، روانی، حقوقی قانونی و سیاسی به اون نگاهی خواهند داشت. از روز پنجشنبه 21 ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن ورودی این کنفرانس 4 هفته‌ای $50 خواهد بود. همچنین آقای دکتر محسن محمدی سمیناری یا کنفرانسی به رایگان دارند درباره نورو فیدبک و تست تووا و استفاده از نورو فیدبک برای معالجه ADD و ADHD. ورود رایگان هست ولی باید لطف کنین از قبل تلفن کنین چون جا محدود هست، واقع در انسینو 16001 انسینو. لطف کنین به تلفن های دکتر محمدی 818-451-66-66 تلفن بفرمایید، 451-66-66 های دکتر محمدی برای نورو فیدبک. سفری در پیش دارم روز جمعه، شنبه و یک شنبه 15، 16 و 17 جولای در لندن هستم. 5 کنفرانس خواهم داشت. روز دوشنبه در کوپنهاگ 1 کنفرانس. 9 روز سفر دریایی داریم و بعد پنجشنبه 28 در ملمو 1 کنفرانس. روز جمعه 29 جولای در گوتنبرگ یوتبری 2 کنفرانس. شنبه و یک شنبه 30 و 31 جولای در استکهلم 4 کنفرانس. دوشنبه و سه شنبه اول و دوم آگست در برلین 2 کنفرانس. چهارشنبه و پنجشنبه 3 و 4 آگست در فرانکفورت 2 کنفرانس. جمعه و شنبه 5 و 6 آگست در کلن 4 کنفرانس و روز یک شنبه 7 آگست در هامبورگ 2 کنفرانس. کنفرانس هایی که یا روز شب محل هایی که 2 کنفرانس هست 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر. از اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنید یا تلفن 310-926-5026 و بنابراین از فردا در خدمتون نخواهم بود و 8 آگست به لس آنجلس برمیگردم. با شنونده عزیز و ارجمند بعدی که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
سلام.
سلام.
آقای دکتر 32 سالم، 10 سال ازدواج کردم، 2 سال قبلشم که عقد کرده بودم و 1 سالم از آشنایی گذشته. تقریبا 13 ساله که درگیر ازدواجم هستم. بعد یه دختر 4 سال 8 ماه هم دارم. باز خدمتتون عرض کنم که حدود 9 ماه پیش بود که به مشکلات خیلی زیاد خوردیم و بعد 3 ماه از هم جدا بودیم، ولی دیگه به اصرار خانواده و به اصرار همسرم و اینا دیگه برگشتیم به زندگی منطقه با شرط این که مثلا من گفتم اگر بتونم ببخشم و بتونم برگردم.
خب بریم موضوع چی هست برای ایشون؟ همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 36 سالی.
خب به من بفرمایید که شما چی خوندید چه میکنید؟
من هنر خوندم تا قبل از اینکه بچه هم بدونه بود در کار ما میرفتم. بعدش تا تا دخترم 3 سالش نباشه سر کار نمیرفتم. بعد دیگه یه 2 تا کار کوتاه مدت رفتم و باز دوباره الان ولی 3 ماهیه که دوباره کار نمیرفتم.
همسرتون چی خوندن چه میکنن؟
ایشونم زبان خوندن کارمندن.
خب اگر 1,000,000 تومان ظرف این 12 سال در خانه شما یا 10 سال در خانه شما اومده، از این 1,000,000 تومان چقدر چه شما آوردی چقدر چه ایشون؟
حقیقتا از نظر مالی یه جورای شریک هستیم، به دلیل اینکه مثلا خونه که پیش زندگی میکنیم و خونه که پدرم به من داده، بعد این اجاره خونه اونا ندادیم هیچ وقت.
حالا اگر اون رو نصب کنید، اگر اون رو به عنوان یه اجاره حساب میکردید، پس اون رو به جای حساب اجاره برای روی هم شده یه منجون، نسبتتون چه هست؟ من میخوام یه عددی داشته باشم. چقدر شما اگر اون رو فرض کنید، اگر نمیدونم 200-300-500 هزار تومان اجاره است، اونم اضافه کنید و میشه سالی مثلا 6 میلیون. حالا درآمدیشون هم حساب کنید
تقریبا 50-50.
بسیار خب. اون موضوع خیانت بود؟
بله، خیلی از اون چیز رفتارهایی که مثلا دروغ و اینام بود، ولی خب یه مورد خیانت بود که
آیا این خیانت در یه چارچوب روابط جسمی و جنسی بود یا زمینهای احساسی و عاطفی و علاقه و معمولا ملاقه هم داشت؟
نه جنسی هم از این که مثلا دروغ گفته بود به هم که مثلا برای سفر کاری میخوام برم، بعدش مثلا رفته بودم تایلند، بعد من از طریق خانم دوستش که باش رفته بودم فهمیدم که مثلا برای ترفیح و مثلا من دیگه دیگه رفته.
خب این که یه ذره برنامه ریزی عزیز و متفاوته. یه زمانی یک کسیست که در یه شرایطی قرار میگه با یک کسی رابطه داره، اما یه زمانیست که پامیشه برنامه ریزی ما بریم تایلند به برنامه کار تو هم بیام اونجا، یا این که رفتن اونجا به هم خوردند.
نه با هم دیگه رفتن اصلا، ولی برای کار نرفته بودن، برای تفریح رفته بودن. به من گفته بودن که بعدش من
خب وقت استدلال اطرافیان که گفتن اشکالی نداره چی بود؟
حقیقتا خودم اون موقع بخشیدمش، نه اینکه بخشیدمش، اصلا اینکه خیلی من بعد به مرور فهمیدم این قضیه را از طریق خانم دوستش فهمیدم، نتونستم عکس زمانی اصلا نشون بدم از خودم، بچه من خیلی کوچیک بود اون موقع. بعدش به مرور بعد علاوه بر اینکه جبران نشد، دوست داشت همیشه مسافرت مجردی بره، همش دوست داشت که مثلا به روش قبلیش همینطور ادامه بده، ولی من نمیتونستم دیگه تحمل کنم. ازش خواستم، گفتم که اینو باید بذاری کنار. من گفت من نمیتونم مسافرتمو نرم. گفتم انتخاب کن، منم نمیتونم تحمل کنم، یا اینو انتخاب کن یا اونو انتخاب کرد. بعد که اونو انتخاب کرد دیگه من گفتم باشه اصلا جدام چیم دیگه. سه ماهی که جدا بودیم بعد برگشت، گفتش که باشه من تعهد میدم که دیگه مسافرت نرم. و بعد اینطوری میتونم بعد من میگم چون مثلا سر حتی حقوقش مثلا به من دروغ گفته بود، مثل مثلا اون درآمدی که داشته به من گفته بود من در میارم. بعد حقیقتا منم آدم ساده بودم، من تا قبل از اون سفر خیلی به ایشون اعتماد میکردم، خیلی فکر میکردم که همیشه با هم راستیم راست میگیم، ولی بعد از اون خب یه خورده دقیق شده بودم تو کاراش رو سعی میکردم مثلا نمیدونم خیلی اعتمادم کمتر شده بود. این چیزا رو فهمیدم که میفهمیدم که مثلا خب سر بعضی چیزا به من حقیقت رو نگفته. و بعد خواستم این بگم که حالا هم که برگشتیم خوب شده، خیلی رفتارش عوض شده، خیلی مثلا زندگیم آروم شده الان، مثلا نسبت به مثلا بچه‌ام خیلی فکر میکنم که میگم خب حالا که زندگی آرومه، ولی حال خودم خیلی خوب نیست. احساس از نظر عاطفی خیلی موقع کم میارم، مثلا احساس میکنم که چجوری میتونم یه عمر مثلا بدون اینکه شوهرم دوست داشته باشم زندگی بکنم.
چرا شما به این نچرسید؟ نه شما به این نچرسید که ایشون رو دیگه دوست نداری؟
بله.
پس برای چی بخشیدیش؟
نمیدونم، همون گفتم یه دور امتحانی باشه که اگر بتونم ببخشم، اگر بتونم زندگی بکنم. الان میگم زندگی من آرومه، چون ما قبلش هم از طریقتا نشون دعوا اینا نیستیم، همیشه با هم صحبت کردیم، من نمیتونم دعوا کنم. بعد ولی الان
اون معمولا این هست. ببینید عزیز، ببینید من یه توضیح کوچولو عرض کنم. ببینید هم مطالعات نشون میده، من هم تو تجربم توی امریکا به این نشستم که وقتی حوادثی از این قبیل اتفاق میفته، گرچه افراد به دلایل متفاوت برمیگردن، ولی هیچ وقت واقعا اون آدم قبلی نیستند و بیشترشون بعد از یه مدتی اون وضعیت رو نمیتونن تحمل کنن. بنابراین حال شما خیلی عادی است، ولی از اون جایی که اوضاع خیلی بهتر شده، ضمناً تو اون زمینم اگر ایشون دیگه رفتاری ندارن رو میشه، حالا که پذیرفتی تو، حالا نبخشید ولی پذیرفتی تو برگشتید، سن بچه‌م یه گونه‌ای هست که یه ضربه بیشتر رو شاید بهش نخواهید بزنید، خب باشه، ولی دلیل نداره اون نتیجه گیری رو بکنید. من تو آخر عمرم هم فعلا هستید، برای اینکه احتمالاً اینکه شما حالا بخواید جدا بشید و برید ازدواج دیگه بکنید و بچه دار بشید که دیگه منتفی است، یا احتمالاً چنینه. بنابراین یک کمی به خودتون بیشتر وقت بدید. البته این واقع بینانه است، نوع خوب و ایدئالش این است که شما و ایشون بتونید این مسئله رو حل کنید، تو واقعا ببخشید تو از ذهن و زندگیتون کنار بذارید، به طوری که نه تنها فراموش کنید و ضمناً اون محبتی که فکر میکنید حداقلش رو باید داشت یا میداشتید رو دوباره پیدا کنید. ولی اگر جان
میخواستم ببینم آقای دکتر، همون خیلی موقع فکر میکنم به آسیب همون 4-7 سالگی که میگیم بچه هم به خودتون ایستان خیلی حساسه، کنیم که چشم میمی اگر آدم بخواد مثلا یه همچین تصمیم بگیره و آسیب کمداری به بچهش بزنه.
اگر بچه ها نسبتا اوضاعشون خوب باشه برای 13-14 سالگیست، ولی برمیگرده به شرایط و متفاوته. به هر حال بدترین سنا باز همون بین فرض بفرمایید 4-14 یا 3-13، بسته به اینکه پسرن دخترن تعدادشون چند تاست و اصولا چه خبره. ولی که واقعا اینا یه فرمول کلی نرم، ما فقط به شکنندگی خود بچه نگاه میکنیم. فرض کنیم یه بچه کی بیشتر از جدایی پدر مادرش آسیب میبینه، مقایسش با بچه های دیگه و یا زندگی دیگران نمی کنیم. بنابراین 3-13 یا 4-14 رو بیشتر توصیه میکنن که بهتره پدر مادر موضوع جدایی رو کم زن. اوج اینم معمولا بین مثلا 7-10 سالگی، اون موقع شاید بدترین هاست، یا 11 سالی. به همین جهت است که ببینید با نیت این که من بعدن جدا میشم آدم معمولا چیزی نمیسازه. علاوه من فکر میکنم شما راه دیگری انتخاب کنید عزیز، و اون راه دیگر که 90% یا 80% توی جامعه مانند ایران، اونم از ناحیه رفتار نامناسب و خیانت مرد، بیشتر میشه فهمید و پذیرفتش. نه اینکه بگم درسته، ولی اون جوامع چند زنی و اصولا تفاوتی که بین زن و مرد هست، حتی خانم ها هم در اون حدی که باید جزی درصد محدودی برای حقشون و آزادیشون نمی ایستن. بنابراین معمولا یه جوری این اوضاع رو بهتر میتونن اگر خواستن قبول کنند و بپذیرن. اینی که من فکر میکنم چون شاید 80-90% اگر با یه روانشناس خوب کار بکنید، اگر همسرتون واقعا خودش رو تغییر داده یا تغییر بده، ممکنه بتونید دو مرتبه این تناب پاره رو به هم گره بزنید تو، شاید هم به همون نزدیکتر بشید. اگر هم در اثر اون روان درمانی تراپی به این نتیجه رسیدید که نه شما بیش از اون خشمگینید و آسیب خوردید، که خب ماجرای فرزند رو یه جور دیگه میشه بهش نگاه کرد، ولی اون موقع است که میشه یه قراری در ذهن یا با هم گذاشت درباره این که ما تا کی و چگونه با هم هستیم. ولی خیلی از اوقات بچه‌ها توی محیط سرد یا تو محیط جنجالی یا تو محیطی که اعتماد و اطمینان نیست و یا فاصله ها شدیدتره بیشتر آسیب می‌بینن. البته تازه برمیگرده به این که شما دو نفر چقدر در وقت اگر خواستی جدا بشید در اون جدایی همچنان با هم می‌جنگید، از این بچه به عنوان چه استفاده می‌کنید، آیا در یه جامعه‌ای که بی مقداری ماجرای هزانتش و اینها قواعد و قوانینش منصفانه و واقع بینانه و اخلاقی و انسانی به نظر من نیست، چند روزه ممکنه شما رو به عنوان مادر از اون بچه دور کنن و یا اجازه ملاقاتی ندن یا خیلی کم بدن و از اون طریق آسیب ببینید. به همجرد است که شما قرار هست تمام جنبه های منفی این انتخاب ها رو، چون شاید اونقدر مثبتی نداره، منفی اینا رو مقایسه کنیم این کدام بد است و کدام بدتر، و به همینجاست که اون راه مطمئن تر است که برید تو صحبت کنید و امیدوار باشید که به یه نتیجه برسید که اون معمولا میرسید، ولی امید این است که نتیجه مطلوب و مناسب باشه یا انتخاب درستی باشه، حالا کدام هست نمیدونم. ولی اگر با توجه به شرایطی که داری تو، گفتی تو هستی تو، خود رفت و آمدی که داشتید، من فکر کنم 80% امید هست که بتونید این رو بسازید. البته شرط اصلی و اساسیش بیش از اونی که به شما مربوط باشه به همسرتون مرتبطه، که او کجا ایستاده و میخواد چگونه از این بعد زندگی کنه. اگر او هم بپذیره و باش راحت باشه، احتمالاً میتونید در این زمینه به جایی برسید و بنابراین زندگی رو بدونی که اون نتیجه آخر رو بگیرید که تا آخر اون با کسی زندگی کنم که دوستش ندارم رو هم نداشته باشه.
درسته. یه سوال میگه، من هیچ حسی باید میتونم خجالت هم میکشم، یا چند وقت مثلا هم از دو سه سال خیلی از اینجایی که مثلا رابطه احساسی ما خیلی کمرنگه و رفتی نیستش، خیلی احساس میکنم احتیاج دارم به رابطه عاطفی.
نه اصلا معنی نمیده. رابطه زن و مرد و عاطفی به نظر من جز در شرایط استثنایی معنایی نداره. یعنی رابطه احساسی عاطفی به گفته شما آخر کارش جسمی و جنسی است. و این همون چیزیست که گفتم اگر با تراپیستتون کار کنید معلومه، ولی این که یه زن بگه من میخوام فقط یه رابطه عاطفی داشته باشم جز موارد استثنایی، اونم غالب اوقات به جایی که حسنی باشه، ایبه مثلا من اصلا تمایلات جنسی ندارم یا اصلا این موضوع برای من اصلا اهمیتی نداره، نتیجتا میخوام در یه رابطه خاصی اونجا بمونه، ولی این رابطه ها دیر یا زود به نوعی و یا این گونه ممکنه شروع بشه ولی پایانش جسمی و جنسیه و اون وقت از که موضوع یه مقدار جدی است. اونو با یه روانشناس و خانم صحبت کنید، مطمئن هستم که میتونه کمک کنه. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
مرسی، خیلی ممنونم.
شنگ رجبن بعد از چند پیام بالا باشه.
آخ جون، تابستون داره میاد. میدونم چرا انقدر هیجان داری. حالا میتونی با خیال راحت به استخر و دریا بری.
واو، نمیدونی چه حس خوبیه. بعد از اینکه موهای بدنمو در درمو به لیزر کردم، دیگه نگران پوشیدن هیچ لباسی نیستم.
منم بالاخره تصمیم گرفتم موهای بدنمو لیزر کنم.
داری میری درمو به؟
معلومه دیگه، همون جایی که تو دوستای دیگه‌م رفتی. همه میگن مطمئن ترین سرویس، جدیدترین ماشین‌های بدون درد، پزشکای مجرب و نرس‌های با تجربه فقط در درمو به. 866 444 6411.
اگر به دنبال زیباترین مدل های مرسدس بنز با مناسب ترین قیمت ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچیز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1000-310-402-8500 www.mtgbankers.com.
شنوندگان محترم توجه کنید، اگر در ایران با مشکلاتی از قبیل املاک مصادره شده، دریافت حقوق بازنشستگی، تقسیم ارث، طلاق و مسائل دیگر روبرو هستید، روز پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به راهنمایی های خانم ندا از دفتر حقوقی میهنکو توجه فرمایید.
خیلی وقت خانوادگی بیرون نرفتیم، میخوای بریم سینما؟
وای خسته شدم از این فیلمای بکش بکش و تخیلی، دلم تنگ شده برای فیلمای ایرانی. کی میتونه فیلم ایرانی ببینیم؟
اتفاقا چهارمین جشنواره فستیوال فیلم نور داره به لس آنجلس میاد.
ای وای کی؟
پنجم، ششم و هفتم آگوست.
کجا؟
در جیمز برج سیتر. جیمز برج سیتر تقاطع هیلگارد و سانست هستش.
چه فیلمایی نشون میدن؟
25 تا فیلمای مختلف، از جمله فیلم بلند، فیلم کوتاه، فیلم مستند، انیمیشن انتخاب شده که در 10 سانس مختلف تمام فیلم‌ها رو دارن نشون میدن.
این همون برنامه هستش که هنرمندهای ایرانی و غیر ایرانی با هم دیگه رو فرش قرمز راه میرن.
دقیقاً، اتفاقا امسال برنامه اورد سرمونی رد کارپتشون یک شنبه 7 آگوست هستش.
چجوری اطلاعات بیشتر در مورد برنامه‌هاشون بگیریم؟
از وبسایت noorfilmfestival.com noorfilmfestival.com یا به سایت 670amkirn.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام، وقتی سالی داشتم راجع به پسر 2 سال و 2 ماه دقیقا راجع به خوابشه که گهگداری از خواب بیدار میشه و جیغ و داد میزنه و ما هم خیلی کاری نمیتونیم بکنیم. میخواستم ببینم که این آیا همون نایت تروری هست که میگن و چه کاری میتونیم واسش بکنیم.
ناخه یعنی جیغ و داد در چند چشمش بازه بیداره یا اینکه نیست؟
چشماش خیلی وقت باز هستش، مثلا خیلی به نظر خوشیار میاد، ولی که اگه بغلش بکنیم خیلی از این بغل شدن خوشحال نمیشه، یا شروع میکنه یه سری چیزایی از ما خواستن، مثلا کلمه‌ای که میدونه رو میگه، مثلا علم و چندونم بستنی، اینا چند بار پشت سر همیه که شاید اول فکر کنیم اینا رو میخواد بهش بدیم، ولی اونا رو هم نمیخواد، میزنه اون طرف رو دوباره جیغ و داد میکنه که امکان داره همون مثلا یک روب طول بکشه،
یک روب طول
میکشه، خیلی طولانیه، خیلی اذیت کننده، چه ما هم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، خیلی ناراحتمون میکنه.
نه خب اون که شما
بعدش هم آروم میگیره میخوابه، صبح هم خوشحال خندانه. وقتی همین زیاد شده که من یه دختر 3 ماهه داریم و تقریبا به نظر میاد که یک ماه گذشته این اتفاق بیشتر میفته.
نه به دو پسر شما عزیز در همون مرحله خواب فقط قسمت عضلات و ماهیچه هاش احتمالاً به اون حالت از کار افتادگی نمیرسن و در نتیجه هم خوابش رو هم فعالیت های ذهنش تبدیل میشه به اینکه خودشو نشون میده، به اینکه به همجرد است که مثلا حرفایی رو میزنه، اگر راجع به بستنی یا لیوان صحبت میکنه واقعا نه بستنی میخواد نه لیوان، یعنی در حقیقت همون مرحله خوابه، یعنی خواب هنوز، یعنی هنوز خوابه و یه نوع خواب داره میبینه و داره فعالیت رو انجام میده. حالا صبر کنید، بنابراین موضوع اون هست، برای که اگر 30 ثانیه بود 20 ثانیه بود قصه دیگری، وقتی 15 دقیقه 10 دقیقه هست اونجا. حالا سوال من از شما اینه که یک، خود شما و همسرتون یا تو خانوادتون چقدر آدم های بدخواب یا خواب سبک بسیار زیاد دارد؟
آهان خب شوهر من خودم قبلش نمیدونستم، ولی الان که با مادرم چک کردم، اونا من هم کوچیکه بودم از خوابی دار میشدم و جیغ و داد میکردم که یه مدتی طول کشیده و مادرم فکر کرده به خاطر مهد کودکیه که من میرم و از مهد من اومدم بیرون، ولی همچنان ادامه داشته. شوهرم توی خواب راه می رفته، یعنی ما هر دو طرف یه سری مشکلات خوابی داشتیم که مدل های مختلف، و الان هم پسر من اینطوری خیلی هم اذیت میشه شبا، یعنی حالا من
نه اذیت نمیشه،
سال خندان میگرم میشه،
نه نه نه
سرحال و سرزنده و خوش اخلاق، ولی شبا خیلی اذیته.
نه
خیلی
عزیزه. نه سرکار خانم میشه یه ذره گوشم به حرفای من بدید؟ نمیدونم همینجوری حرفای تکراری نذارین با وجود. نه اذیت نیست، شما وقتی هم که خواب میبینید کسی میخواد بکشتتون که نمیتونید بگید من اذیتم، او واکنشش رو ممنوع قرار ندید عزیز، او همچنان داره رویایی داره، خوابی داره، ولی خواب کابوس
یه هم که میکنه شب مهم نیسته.
نه هیچی به همجاست که فردوس رو هم یادش نیذره بزرگتر بشه ازش بپرسید به شما میگه که بمدن به اونجا نمیرسه، ولی مثلا 4 سالگی تموم میشه میره، همونطور که مال خود شما تموم شده. معلوم شما عزیز هر دو یک سیستم خواب به هم ریخته ای دارید، دو در وقت خواب مثلا در اون منطقه که بهش میگن ریم رپید آی موومنت، اونجا قرار نیست که ماهیچه ها کار بکنن، وقتی مال همسرتون ماهیچه های بدنش کار میکنه و راه میفته یا حرف میزنه یا گریه میکنه که آدم های مختلف هستن، نشون میده که یه ظرفیتی برای این کار دارن، بنابراین مغز معمولا تو اون منطقه به عضلا و ماهیچه ها فرمان در حقیقت خاموشی و خواب میده، و به همجاست که ما جز 20 دقیقه یه دفعه که معمولا میچرخیم حرکت دیگری نمی کنیم. اما در خصوص فرزند شما فعاله، بین بچه ها بین حدود مثلا 7 سالگی تا 14 سالگی خیلی هاشون راه میرن، خیلی هاشون دستشون حرکت میرن، یه دستشون گریه میکنن، یه دستشون حرف میزنن، بنابراین اگر بعد از 14-15 سالگی ادامه پیدا کنه یه مقدار میشه دنبالش رفت و کاری کرد، ولی مال شما زودتره، بچه انجامش داده تر، ولی با توجه به سابقه ای که خودتون و همسرتون داشتید به نظر من بهترین کار بیاتایی، نه سراغش برید نه حرفی بهش بزنید، بگذارید اون مسیری که ذهن داره یه نمایش نامه رو انجام میده بده تا آخر، و بعدم فرسو هم راجعش باید صحبت نکنیم.
همین که مثلا در اتاقش مطمئن باشیم بسته چه میخواد یاد از اتاق بیرون، فقط در اتاقو ببندیم که سیف باشه.
من فکر میکنم بستن در اتاقشو باش موافق نیستم در اتاق ببندی، چون یک کمی در مفهوم محدودش خبر داره، اون ممکنه احساس زندانی بودن بکنه، بعد ما مشکل اگورافوبیا و کلاستروفوبیا اینا پیدا کنیم. بهترین کار این است که اون دوربر باشید، یعنی مثلا فرض کنید دم در اتاق بیستید که اون بیرون نیاد، اگه اومد بیاد مثلا سراغ شما، ولی شما باش نه حرفی بزنید نه کاری داشته باشید، یعنی بدون مادرش یا پدرش اونجا هستن و همین، و این هم به خاطر تولد بچه تشدید شده و اگر یه مقداری پدر توجه بیشتری در روز بهش بکنه، اگر یه مقدار زیادی براش اسباب بازی یا همبازی بیارید تو ببرید و ذهنشو مشغول کنید کمک کنه. ضمناً میتونید اگر دکترش موافق بود یه مقدار چیزایی که تا خواب رو سنگین میکنه یا آرام بخشی، حالا نمیدونم دکترش بعد نده، ولی
من راستش دادم یه موقعی، ولی انگار اثر عکس گذاشت، یعنی که شب تا ساعت
12
شب بیدار بودش،
بعد خسته
تر خوابمون شب حتی دیرتر هم خوابید و نمیدونم چیزی که آنتی هیستامینی که داخلش بود چی کار کرد که خیلی
راستش اثر مثبتی نه ممکنه، نه ممکنه عزیز، ممکنه. به همجه که من همیشه میگم با پزشکشون صحبت کنید، ولی من اگر جای شما باشم بی‌اعتنایی میکنم، حتی حرفم نمیزنید، تغییری هم به وجود نمیارید، که بذارید اون پروسه ذهنیش کار خودشو بکنه، معمولا تموم میشه میره، چون یه مقدار تخلیه روانیست. خوابش سبکه، شما فامیلی هستید، دو طرف ارث رو بهش دادید و میدونید موضوع خواب خیلی زمینه ارثی داره و خیلی هم به همین دلیل باش موضوع و مسئله دارم، ولی من جای برای نگرانی و اینها نمیبینم عزیز.
بعضی وقت من پدرش چند شبه که میگه که توی اتاق پسرمون میخوابه، که فکر کردیم امتحان بکنیم ببینیم که همون لحظه که میخواد شروع کنه داد زدن اگه که نوازشش بکنه میخوابه یا نه، شما این کارو توصیه میکنید یا فکر میکنید؟
نه من فکر کنم نه این که تو اتاقشون بخوابن موافقم، دیدید که من با این که ترکش کنید تنهاش بذارید موافق نیستم، این که درش رو بندید موافق نیستم، بلکه به هر حال یه مقدار اطلاعاتی رو جمع میکنی که میتونه کار دستون بده، ولی این که همسرتون اونجا بخوابه رو باش موافقم، بسیارم موافقم. اولا یه مقداری اون نوزاد که بیدار میشه ایشون هم به هم نمیریزه، بروه ای واقعا مسئله هست شما درگیر پسرتون نمیشید، فعلا با فرزن شیرخوارتون در ارتباط خواهید بود، شاید ای بسا یکی دو ماهی بکنید اوضاع بهتر بشه، ضمن همینقدر که بدون پدرش اونجاست به تدریج آرامش پیدا میکنه، ولی اینکه بغلش بره یا دستی بهش بزنه رو موافق نیستم، چون وقت به اون میتونه معتاد بشه و یا بعدن گیر بده به اون که تنها نخوابه، مثلا چون کوچولویی هم هست بلن به بهانه او که پرو شماست او هم میاد و اون وقت خیلی گرفتارتون میکنه. این است که با خوابیدن
میتونیم که فعلا خیالمون راحت باشه.
من دلیل نمیبینم.
یک سوال دیگه هم
بله حتما، ولی بذارید من به شما بگم، چون من ده ها مورد داشتم این خود شما و همسرتون که خیلی یعنی اون موضوع گذشته، حالا ممکنه هنوزم بد خواب و کم خواب و اینها باشید یا خواب سبک، ولی دیگه چیزی نیست که واقعا به صورت یه مشکل جدی باشه. بفرمایید.
یک سوال دیگه من راجع به حالا نمیدونم چه اصطلاحی میگم، پیله کردن بچهای کوچیکه، می‌خواستم ببینم که چقدر این معمول هست و آیا چیزی هست که ما باید کاری واسش بکنیم،
مسئول داخل چیه، یعنی
وقتی که میتونیم اونو اشرا بکنی به چیزی که بچه دوست داره عمل بکنیم و همراهیش بکنیم.
مثلا
پسر منم خواهد داره از یه بازی خیلی خوشش بیاد، یه بچه بشه خیلی دوست داشته باشه و دوست داره که مرتب اون دستش باشه، یعنی حالا مثلا میخواد یه سطل خاصی باشه، دوست داره حتی موقعی که میخوابه اون سطل توی تخت خوابش باشه، یا یه آهنگی که خیلی دوست داره خسته نمیشه که حتی مثلا تعداد زیاد پشت سر هم براشون رو بخونیم. آیا این به نظرتون چیزی هست که ما رو باید دلنگران بکنه یا معموله بین بچه های دو
ساله؟ نه ببینید عزیز، اولا بچه های چیزی به اسم سکیوریتی بلانکت رو برای خودشون درست کردن، درست مثل در حقیقت پتوی اطمینانه، این میتونه چیزهای مختلف باشه، پس بنابراین ابدا اشکالی نداره، حتی تو سنهای بالا هم با خودشون این ور اون ور میتونن ببرن، شما خیلی راحت یه پسر یا مثلا دختر 10-12 ساله میخونه دوستش رفته پتوش هم با خودش برده یا یه خرسی یا نمیدونم عروسکش با خودش برده، نه من دلیل نمیبینم که با اون اصلا بجنگه،
یکم وسایلش راستش از عروسک و اینا واسه خواب ناهماهنگ
باشه
مثلا
باشه
یک
نه همون سطل
باشه بیل بازی بچه ها،
نه بذارید باشه ولش کنید کاری بکارش نش باشید، اون یه نوع احساس تعلق و ارتباط باشه، چون بچه ها اینجا بین خودشون و غیر خودشون فاصله قائل نیستن و ضمناً در این دوره بچه ها همون تصویر و تصوری که راجب خودشون دارن راجب موجودات یا حتی حیوانات دارن، مثلا گربه هم آواز میخونه، مثلا سگ هم ویولون میزنه، بنابراین ابدا کاری به کارش نش باشه، بلکه 2-4 سالگی بسیار عادی و طبیعی است. این مورد اول. دوم این که اینکه او چی انتخاب میکنه همینقدر که او مشکلی برای خوابش به وجود نیاره، میخواد ببرتش تو رخت خواب ببره. فقط در بسیاری از موارد تو این گونه موضوع ها بهتر یه چیزی رو که فکر کنین مناسب، مثلا فرض کنین یه ممکنه سگ کوچولوی مثلا حالا پارچه ای داشته باشه، اگر یه همچی چیزی داشت یک اونو بیشتر تشویق کنید و مثلا راجع به اون حرف بزنید و ضمناً دو تا دیگه‌ش هم بخرید کنار بذارید که اگر این کثیف شد یا گم شد یا پاره شد بتونید جانشین داشته باشید. بنابراین ابداً با اون چیزی که به عنوان عامل آرامش و احساس یه تعلق و ارتباطی در بچه است به هیچ وجه نباید جنگید، به هیچ وجه. مهم هم نیست که چه هست، فقط بدنم شو آدم رو با دست بچه ها بده. به همین جهت است که من تو این زمینه باش مشکلی ندارم. بعدم اینکه دوست داره یه چیزی تکرار بشه، ببینید اصولا مغز در کودکی تکرار رو دوست داره برای که به آرامش میرسه. به همین جهت که بچه‌ها یه بازی رو 20 دفعه میکنن، واسه ما پدر مادر قرار نیست دخالت کنیم که اینقدر با این ماشینت بازی نکن یا با اون عروسکت، اصلا کاری به کارش نداشته باشه. این درست میشه که کسی به شما بگه نوزادتون یا شیرخوارتون رها کن، یعنی چی؟ به همین جهت است که من هیچ دلیلی برای جنگیدن و مخالفت تو این زمینه ها نمیبینم. یه مقداری تو این ماجرا آزاد و آزادش بگذارید و گیر دادنش هم این قاعده است، ما تا اونجایی که ممکنه به بچه ها نه نمیگیم، چون صلاح اینه. اونجایی واقعا نه میگیم که میدونیم بد است و غلط و خطرناک و میدونیم پاش میتونیم بیستیم، نه اینکه آخر اونا برنده میشن. بنابراین اگر پسر من برگشت گفت اینو میخوام، ای من فکر کنم بد و غلط و خطرناکه، بهش میگم نه، ولی باید مطمئن باشم که مثلا توی مهمونیات وسط یه فرض کنید مال نیست که جیغ بزنه داد بزنه خودشو به زمین بزنه بقیه رو توجه رو جلب کنه منو گرفتار کنه، ولی اونجا مایی باشه تا فکر میکنم چیزی درست نیست، باز میدم و مواظبش خواهم بود. بنابراین ما معمولا نه نمیگیم، ولی اگه نگفتیم تا آخر پاش میستیم و باید مطمئن باشیم میتونیم. و بعدم اگر ما باش جنگ قدرت رو شروع نکنیم، پاور استراگل، او هم با ما نمیجنگه. بنابراین خودتون رو گرفتار نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
بعد
میبخشید
من فقط یه سوال دیگه راجع به
شما گفتید یه سوال داشتید.
نمیکنید که وقتی میدونیم که حدودا ساعت 1 بیدار میشه از خواب، شما یه توصیه نمی کنید که ما یه کم وقت قبلش بیدارش خودمون بکنیم که به اون مرحله نرسه؟
اگر فکر میکنید اثر میکنه بکنید، ولی من فکر نمی کنم، برای که فقط پنهان اون یه تخلیه ذهنه که شما دارید توش دخالت میکنید. اگر فکر میکنید به بیدارش بکنید دیگه بعد این کار نمیکنه، چرا راهو پیدا کردید؟ ولی بعید میدونم کار بکنه.
آها بله، خیلی ممنون،
خواهش میکنم. تمام،
خیلی خیلی
ممنون، متشکرم. شنگ رجبن دو سه دقیقه تا پیام هاست، من از این استفاده کنم برای پیام های خودم. آقای دکتر محسن محمدی چهارشنبه آینده 20 ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی درباره نورو فیدبک، تست تووا و معالجه ADD و ADHD و گرایش های افسردگی و استراب و وسواس از طریق نورو فیدبک دارم. ورود رایگان هست، فقط باید به دلیل محدودیت جا لطف کنید تلفن کنید، جای خودتون رو رزرو کنید. شما تلفن های دکتر محمدی 818-451-66-66 451-66-66. بعد از سمینار عدالت و مجازات دو پسر من که یکی دکترای حقوق داره و دیگری در زمینه روانشناسی، سمیناری به مدت فقط 4 هفته از پنجشنبه 21 جولای از ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهند داشت، تحت عنوان عدالت و از دیدگاه روانی، حقوقی، قانونی و سیاسی و فلسفی به اون نگاهی خواهند داشت. البته برنامه به زبان انگلیسی خواهد بود تماما. امیدوارم اینا پلی باشه که بعدن بشه این شرایط رو به وجود آورد که جوانهای ما در حالی که ایرانی هند چون با اون زبان راحت ترن بتونن صحبت کنن و هم به فرهنگ و جامعه ایران نزدیک تر بشن، هم راه خودشون رو محکمتر و استوارتر برن. به هر حال از پنجشنبه 21 جولای از ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن به مدت 4 هفته سمینار عدالت به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد. ورودی این کنفرانس 4 هفته ای $50 هست و همون گونه که بارها عرض کردم سفری در پیش دارم در اروپا همین جمعه، شنبه و یک شنبه 15، 16 و 17 جولای در لندن 5 کنفرانس دارم، دوشنبه در کوپنهاگ، پنجشنبه 28 در ملمو، جمعه 29 در گوتنبرگ یا یوتبری، شنبه و یک شنبه در استکهلم و اونجا 4 کنفرانس خواهم داشت، دوشنبه و سه شنبه اول و دوم آگست در برلین هستم 2 کنفرانس، چهارشنبه و پنجشنبه در فرانکفورت هستم دو کنفرانس جمعه و شنبه پنجم و ششم آگست در کلن هستم، 4 کنفرانس، و روز یک شنبه هفتم در هامبورگ هستم، 2 کنفرانس. بنابراین اولا تا هشتم آگست در خدمتتون نخواهم بود، و اگر اطلاعات بیشتری درباره این کنفرانس ها میخواید لطفاً یا با وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید، یا با تلفن 310-926-5026 که درباره عنوان سخنرانی ها، محل و بقیه اطلاعات میتونید شماره تلفن ها رو دریافت کنید و جای خودتون از قبل رزرو کنید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من رو برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آبمروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
آیا از انیتی خود یا استراکچرد ستلمنت و یا به عنوان برنده لاتاری درآمدی ثابت دریافت می‌کنید؟ برای دریافت سود سالانه 6 تا 8 درصدی از درآمد خود با شماره تلفن 1-800-722-1358 با آرش تشویقی از کمپانی وود بریج استراکچر فاندینگ با تلفن 1-800-722-1358 تماس بگیرید.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
همین دوشنبه ساعت 4 بعد از ظهر توجه شما را به برنامه از مگی جلیدن که اطلاعات مفیدی درباره سوشال سکیوریتی و از کار افتادگی و دیسیبیلیتی می باشد جلب می کنیم. 310-445-3322.
در بوتیک ترمه مشکل شما پیدا کردن لباس مناسب نیست، بلکه انتخاب در بین آن همه لباس مناسب است.
من ترمه هستم و شخصا شما را در انتخاب لباس مورد نظرتون یاری می کنم.
termefashion.com بوتیک ترمه در وودلند هیلز، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من سوالم بیشتر در مورد خانواده خودم هستم.
ببخشید یه ذره صداتون آهسته است، بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
من از اینکه گفت
خیلی بهتر شد، ممنونم، بفرمایید.
مشکل من البته بیشتر در مورد خانواده خودم هست. دو سالی که ازدواج کردیم، ولی من حس میکنم که شوهرم خیلی یه حالت جبهه‌گیری داره در خصوص خانواده من.
ببخشید مثلا شما چند سالتونه؟
من 35 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
35 سالشونه.
چه مدتی فرمولیر ازدواج کردید؟
2 ساله.
چه مدتی هم دیگر رو میشناختید قبل از اون؟
قبل از اون دقیقاً 3 سال.
خب در وقت ازدواجتون خانواده با این ازدواج موافق بودن؟
بله، یعنی از اون نظر هیچ مشکلی نداشتیم، یعنی عملاً الان هم هیچ مشکلی نداریم با هم.
نه صبر کنید، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من وسطی‌ام، یه برادر بزرگم یه خواهر کوچیک.
و ایشون؟
ایشون یه برادر 2 سال ازشون بزرگتر داره.
خب اون وقت ایشون با خانواده شما مشکل دارن، با پدر و مادر یا با خواهر و برادرتون؟
میدونید چطوری بگم، یعنی هر صحبتی که بشه کلن حالا یکی از افراد خانواده منو ببینن، حالا تا تون صحبت یا هر چیزی یک صحبتی بشه، بعد اینکه یعنی پیش خودشون هیچ وقت هیچ نمیگه، یعنی احترامشون خیلی قائله. ولی مثلا برام که حالا شما اومدید اینو گفت، حالا میگم حالا یه چیز صحبتی بوده تموم شده، یعنی عملاً
فهمیدم این صحبتی بوده تموم شده، صحبتیشون هم گفته شده تموم شده. چرا ببینید عزیز، بعضی از خانواده‌ها به حریم حقوق آدم‌های دیگه تجاوز می‌کنن، برخی از آدم‌ها همجوری میرن تو دل و روده آدم. یعنی من شما رو می‌بینم میگم چرا چاق شدی، چرا رنگ بسترت رو عوض کردی، بعد میگم یه چیز گفتن نباید بگیم.
خب همین موضوع، همینه موضوع، اینه که اصلا چه این صحبتایی هم نیست کلا. مثلا حالا من این نوعی با شوهرم دارم صحبت می‌کنم، میگم که فلان تلفن زدی، فلان کارو انجام دادی، میگه نه. میگم خب چرا این کارو نکردی، اگر قرار نبود این کارو بکنی؟ یعنی در اصل این تمام میشه. ولی مثلا اگه خواهر من بگه ای چرا تلفن نداری، چرا این کارو نکردی،
خواهر شما چه خواهر شما چون مثلا وارد این بحث شد، ای بابا خواهر شما، خانم دست بکنی تو دماغ شوهرتون. من میخوام بگم آخه یعنی چی این فضولی ها، یعنی چی؟
نه، یعنی اصلا مثلا اگر شوهر من بعد یه کاری انجام میداده واسه خواهرم، اگه شوهرم مثلا زنگ زنه نزده، مثلا خواهرم بهش میگه ای چرا مثلا زنگ نزدی، مثلا چرا فلان چی شد، مثلا میگه چرا خواهرت من گفته، خب من یادم رفته. خب من بهش میگم خب بلاف بگو، یادت رفته تمام میشه میره دیگه.
نه تمام نمیشه میره، نه ببینید بی خودی کم اهمیتش نکنید. شما خودتون گفتید من به شوهرم اینو میگم که اینجوری اصلا نبود با هیچ کس حرف زد. چرا یعنی چی؟ چرا یعنی تو گناهکار مقصری از خود دفاع کن؟ برای شما ای به من گفتی چرا تلفن نکردی یعنی چی؟ چرا تلفن نکردی خیلی پیام بد منفی هم داره. لغت چرا است، یعنی من توجیه میخوام. شما حرفتون این است که فرصت کردی عزیزم که تلفن کنی، یعنی من اصلا میپذیرم که تو شاید فرصت نکردی یا یادت رفت. اصلا شما نمیتونید اینجوری صحبت کنید، از اینجوری خیلی طلبکارانه، از خشمگین طلبکار ناراضی. یعنی ببینید مسئله سلف استیم عزیز، ما قرار نیست هیچ وقت به کسی حرفی بزنیم که اون ناراحت میشه، ملاک ما نیستیم، ملاک اوست. و بنابراین اگر همسرتون ناراحت میشه به هر دلیل، نه اینکه همسر شما اگر درباره چیزی ناراحت میشه که بقیه نمیشن، دو بیش از اندازه ناراحت میشه، شما باید بری مشکلش حل کنه. ولی من نمیتونم بگم ای به شما گفتم تو که ای بی نداره به شما بر میخوره، خب من میگم نه، بله من دیگه نباید از این بعد به شما بگم تو، باید بگم شما. ولی خب ای شما دلتون خواست برید مشکلتون حل کنید، داره که بی خودی دارید تون میدید. برای من نمیخوام بگم همسر شما عیب و ایراد نداره، همسر شما اصلا عیب و ایراد داره، همسر شما اصلا فرض کنید حساس درباره قد بلندش مثال. ولی اگر یک کسی بشه حرفی میزنه درباره قد بلندش که بهشون بر میخوره، اون آدم حق داره این حرف بزنه، برای که حق اون آدم نیست که این کارو بکنه. من که نمیتونم به یه آدم برسم میگم چرا قدت بلنده، چرا چاقی، چرا داغی. میدونید برخی از خانواده ها این حریم رو نمیشناسن عزیز. اصلا ماجرای سلف استیم، دیروزم فکر کنم این بحث شد، اصلا ماجرای سلف استیم این داشتن پوست روانی، سایکولوژیکال اسکین. من یه بدنی دارم که هر چه مال منه توشه، شما هم همینطور، و ما باید همیشه بپذیریم من منم و تو تو. روزی که من آمدم و دستمو به سر و صورت شما محکم زدم و شما دردتون آمد، من که نمیتونم بگم چون ما با هم دوستیم اشکالی نداره. همونطور که پوست فیزیکی و مادی و جسمی ما رو از هم جدا میکنه، پوست روانی هم با جدا کنه. اصلا اون چیزی که بهش در امریکا میگن healthy shame که در زبان فارسی معادل حیاست، در حقیقت همون پوسته که تو به معنی حیاست که زندگی این بخشه ولی خودش پوستیست که مرده، در حالی که toxic shame شرم و خجالته. حالا آدم ها وقتی حیا ندارند که خیلی کم آدم ها دارند، در اینکهشون پوست رو ندارن، دل و روده خودشون بیرون ریخته، آدم ها پا میذارن روش، جیغشون میره بالا، ما میذاریم پا رو دل و روده دیگران. به همجاست که در یه جامعه مانند ایران آدم ها به هم کار دارن، آدم ها قرار هست به هم کمک کنن، نه اینکه به کار هم دخالت کنن یا از هم دیگه بگن چرا، یا بخوان راهنمایی حتی کنن بدون که طرف خواسته باشه، یا بخوان اعتراض و انتقادی بکنن. من بارها عرض کردم، من اصلا فکر میکنم حق هیچ کس نیست که من برسه توی مهمونی بگه کراواتت خوب نیست، به هیچ کس مربوط نیست.
تو فکر کنی
جان
ولی میتونید صد درصد همینطوره، ولی موضوع اینه که خب به هر حال یعنی من همش مجبورم اینجا یه حالت سپر بلا
نه نکنید، خانوادتون رو سر جاشون بشونید، همسرتون رو سی دکتر.
خب ببینید آقا جاسه همین، مثلا خدا شد وقت
خلاص نمی کنن نه می کنن. اگر خواهر ببینید عزیز، نه چرخونید موضوع رو، نمی کنن که من شما بحث نداریم، حالا بذار من به چیز دیگه میرسم. ولی روزی که خواهر شما از شوهر شما خواسته کاری بکنه نکنه، نمیتونه بگه چرا. من با بچه هم نمیگم چرا عزیز، آخه اصلا درست نیست. چرا یعنی انگشت رو متوجه دیگری کردن، مقصر و مسئول و گناهکار و بد و بدرفتار و فراموشکار و بی‌اعتنا و بی‌توجه و بی‌تربیت و بی‌حرمت و بی‌احترام و اینو خطاب کردن عزیز. ما باید از این بازی دست برداریم. اصلا اسم این دوستی نیست، حتی با شما هم نمیتونن این کار بکنن، شما هم با ایشون نمیتونین کار. دوم نصب کنین عزیز، دوم برخی از آدم ها حساس و شکننده هن، همینقدر که شما بهشون بگید که شام خوردید بهشون بر میخوره، در حالی که میخواد شام بیارید. بعضی از آدم ها چیز دیگه دارن، به دلیل آسیبای دورای کودکی تحمل خواهر و برادر یا پدر و مادر و اینو دخالت ها رو ندارن. یعنی من مادر خودم هم با هم حرف بزنه خوشحالم نمیکنه، از ناراحت میشم. چرا سوی مادر شما؟ برخی از آدم ها به این دلیل به خانواده همسرشون مسئله دارن که با خانواده خودشون مسئله دارن. ولی این دلیل نمیشه که ما بگیم پس تقصیر توئه. نه، من باید مواظب باشم. من اگر فهمیدم دست شما شکسته باید بگم نه خیر، من خواهم با شما دست بدم. من اگر متوجه شدم که شما فرزند دارید که خوابه، بگم نه به من چرا، من میخوام بلند حرف بزنم یا بخندم. ما که نمیتونیم جلو خندمون رو بگیریم، خوابمون رو بگیریم که بچه شما خوابه. آخه یه جنبه ای از روابط انسانی و روابط احساسی و عاطفی اینه که من از جنبه های ظریف و لطیف و دقیق و حساس وجود تو مواظبت مراقبت میکنم. پیام اینه، نه اینکه من میدونم تو شکننده ای، منم سنگ میزنم به تو. باز تکرار میکنم، همسر شما میتونه موضوع و مسئله داشته باشه، من نمیدونم، ولی اون چیزی که شما بیان میکنید، صورت مسئله که میگید، ما ایرانی ها باید یاد بگیریم به کار کسی کار نش باشیم. ما قرار رانندگی خودمون رو بکنیم. من که نمیتونم پنجره ماشینم و شیشه رو بکشم پایین به پلوی آقا این چه ماشین خریدی، چرا رفتی پول اینو دادی، این چه رنگ آبی گرفتی، برو قرمزش رو میگرفتی، آقا این چیه پلو تو نشسته، تو به این خوشگلی اون آقا یا اون خانم زشت اونجا چی کار میکنه، بله چرا آقا تون میری، بله چرا شما اینقدر ریشتون رو نزده. آخه نمیشه که این کار رو کرد عزیز. ما تو زندگی کنار هم هستیم، قرار نیست، ما قرار رانندگی خودمون رو بکنیم.
موضوع اینه که خب درست، من که نمیتونم پدر و مادر یا به هر حالی
نمیتونید، دقیقا سر جاشون بنشونیدشون. عجیبه، خیلی جالبه من بدونم که بچه من میاد تو خونه شما میزنه چیزی میشکنه یا شما رو اذیت کنه، ناراحت کنه، میگم من که نمیتونم. چرا نمیتونم؟ اتفاقا پدر و مادر چرا باید بهشون بر بخوره؟ من جلو بچه 4 ساله ام باید بگیرم؟ آدم 64 ساله نباید جلوش گرفت؟
نه آقا دکتر، موضوع اینه که مثلا حالا یه جای رفتیم عمو یا جایی یا هر که مثلا گفته شما مهندسی الان شغلی نیست، کاری ندارم. مثلا بشارم من گفت چرا گفته مهندسی کار بدیه مثلا فلانه، میگه اون یه چیزی گفته دیگه.
نه باز شما رفتید سراغ اون استدلال، ایشون هم گفته که پسر عموی شما نادان و ابلهه. ای بابا، ای شما که نمیتونید با این جمله اونا یه چیزی گفتن اینجوری. ببینید عزیز، ببینید، من عرضم اینه، توی سی دی مربوط به 50 بای نبودم فکر کنم آوردم، اگر یه کسی به همسرتون یه چیزی گفت که اصلا بدم نیست، ولی شما میدونید به همسرتون برمیخوره، شما در اولین فرصت باید همسرتون بکشید یه جای کنار، بگید من از جانب اونها از تو معذرت میخوام، بسیار متاسفم که اونها حرف زدن که تو رو احتمالا ناراحت کردن، لطفا اونها رو به خاطر من ببخش.
خیلی وقت همین کار
نه نمیکنید، شما دارید با من چونه میزنید، هی میگید هیچی نیست. چرا 4 دفعه این جمله رو گفتید خانم؟ یعنی چی هیچی نیست؟ من خیلی جالبه من یه حرفی بزنم به یکی بگم هیچی نیست، خب اون آدم اون هیچی رو نگه. بله شما اگر یه خانواده ای دارید که پارو آدما میگذارن که دیگران نمیتونن بگن، خب ما زیر پای شما له میشیم، ولی خب این فامیل محترم، جو فامیل محترم چه زیاد میگیرن. بله من اصلا نمیگم که شما حتی عمو رو برای یه جمله این چنینی کم اهمیت کاری بکنید. شما جانب همسرتون از نظر حقی که او داره و به حریم و حقوق او که تجاوز شده بپذیرید. این یه طرفه. اما اگر یه همچه همسر شکننده‌ای دارید، شما باید بدونید ایشون بالاخره میشکنه به وسیله خودش و دیگران و شما. کمکش کنید بدونه باید آدم تو دنیای امروز یه پوست کلوفتی داشته باشه.
دقیقاً آقای دکتر، دقیقاً منم همینو میگم، چون میگم هیچ کس کامل نیست.
نه نه باز استدلال اون نکنین عزیز، هیچ کس کامل نیست معناش نیست که من باید بزنم تو گوش شما. ببین باز استدلالات رو قبول ندارم. این جمله هیچ کس کامل نیست که معناش نیست که من میتونم مشروب بخورم، عرق بخورم، چون کامل نیست من میتونم چاقو بکشم. عزیز نکنید این حرفایی که هیچ کس کامل نیست. خب کامل نیست، اینکه همه میدونن. مثلا اینی که آدم ها قرار نیست کار بدی بکنم، من بدل اینکه کامل نیستم میدونم که بکشم، اونم هیچ کس کامل نیست. ببینید استدلالای از این قبیل اذیت لطفا نشید. تمام منطقی که شما دارید نشان دهنده مشکل تو حرمت نفسه. یعنی اینا مهم نیست، عزیز من اینو اصلا قبول که مهم نیست. خب نگید، من خیلی از وقت میگن این حرف بزن مهم نیست. خب نگو این حرفو. چرا من حرفی که مهم نیست رو میذارم دیگری رو اذیت میکنم؟ من که نمیتونم بگم دیگران حق ندارن اذیت بشن، نباید اذیت بشن. من حرفی که اضافه است رو نباید بذارم. عزیز، ما قرار مواظب و مراقب دیگران باشیم. من اگر بدونم شما از شغلتون ناراضی هستید، هرگز نمیگم که این شغل بده. برای چی چه نمکی باشم رو این کار؟ من اگر بدونم دایی شما فوت کرده که نمیام درباره بد بودن فامیل صحبت کنم. من اگر بدونم شما خواهرتون جدا میشه که نمیام راجع به بدی طلاق صحبت کنم. آخه وقتش نیست. یه مقدار من و شما باید مواظب و مراقب این موضوع باشیم. ما که نمیتونیم فقط اظهار عقیده کنیم. علاوه یادمون باشه ما آزادیم حرف بزنیم، که تازه اسم این آزادی نیست. مردم هم حق دارن از دست ما عصبانی بشن، اونا هم آزادن که ناراحت بشن. من که نمیتونم بگم من آزادم این حرفو به این آدم بذارم که بگم مهندسی هم شد کار، بعد آدم ها حق ندارن بگن که تو نمیفهمی. خب اونا هم حق دارن بگن تو نمیفهمی. یعنی اشکال کار این تیپ همینه. باورم کنید عزیز، این آدما به هر این موقع دیگران تجاوز میکنن. وقتی آدما به هر این موقعشون تجاوز میکنن، خشم میگیرن، عصبانی میشن. این ماجرا باید تموم بشه. ما توی فرهنگی هستیم فضول، دخالت کننده، متجاوز. اصلا چرا من باید از یکی بپرسم چرا ازدواج کردی یا نکردی؟ چرا من باید به کسی بپرسم چرا دین تو چیه یا نیست؟ چرا من باید به کسی بپرسم تو چرا طلاق گرفتی یا نگرفتی؟ آن تا کی میخواییم به هر این حقوق آدم ها دخالت کنیم؟ من اگر داوطلبانه نمیخوام با شما حرفی بزنم، شما چطور میخواید از من درباره چیزی که خصوصی زد من پرسید؟ من خودم خیلی از قبل رو خط رادیو تلویزیون حرفای روش به خودم زدم، ولی اگر کسی سوال بکنه همون سوال رو جواب نمیدم. برای که آدم ها باید بیاموزن، پرسشی رو باید مطرح کنن که خاطرشون آسوده است، اون آدم براش راحته و دلش میخواد حرف بزنه. من ببینم شما میخواد راجب خواهرتون حرف بزنید، فرصت میدم این کارو بکنید. ولی دلتون نمیخواد راجب اشکال برادرتون صحبت کنم، مثلا اسم برادر رو نمیارم، چرا اسم برادر شما، چرا راجب اون موضوع سوال بکنم؟ ما این مواظب و مراقب هم نباشیم، همدیگر از پا در میاریم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون، مرسی
از خواهش شما.
خدا
حافظ. شنگ اجمن، به پایان برنامه رسیدیم. من متاسفانه از نظر خودم فردا در خدمتتون نخواهم بود. تا 8 آگست برنامه‌های خوبی، آموزنده‌ای برای شما ساعت 3 تا 5 تدارک دیدن و فکر می‌کنم شب‌ها هم برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و موسیقی رو از ساعت 10 تا 12 خواهند داشت. به هر حال امیدوارم که بتونم در خدمتتون باشم. به امید گفتگوی با شما دوشنبه 8 آگست، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
همین شنبه در خبرگاه تهران با هنرمندان محبوب شما، همین شنبه حسن شمایی زاده.
وقتی رفتی هر چی خواستی از اتاق من ببر، آینه رو ببر با این دل همیشه در بدر.
نام بلند آوازی موسیقی ایران سایه، پدیده جدید موسیقی.
نه نه رو نه بمون، همیشه قلبمون میزنه تند و تند از سر شاب جسون.
همراه با رقص های شرقی و گروه داغ و پرهیجان کاباره تهران. حسن شمایی زاده،
عکس تو ببر شاید یادم بره.
فقط همین شب 818-985-5800.
همزبانان عزیز، اگر هنوز از BMW منروویا دیدن نکرده اید، همین حالا با من بنکرین با شماره 1-877-257-5241 برای تست درایو BMW خود تماس بگیرید. BMW 3 سریز نه تنها در زمره 10 اتومبیل برتر سال است، بلکه به مدت 20 سال جز بهترین های سال بوده. آیا این به دلیل سرعت و قدرت بیش از آدی A4، لکسس IS 250 و مرسدس C 300 می باشد؟ و آیا به دلیل ارائه تعمیرات رایگان بی ام دبلیو و هزارها دلار صرف جویی است؟ با من تماس بگیرید تا جزئیات لیست 27 ماهه اتومبیل 2011-328-14 را فقط به مبلغ 329 دلار در ماه برای شما توضیح دهم. 1-877-257-5241 مونروویا بی ام دبلیو 1-877-257-5241.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان. آقای میخشی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویس هایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمودلینگ هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه، مثل ادیشن کردن، برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمت ها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخونه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه 5000 دلار با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
Shrek the Musical at the Pantages Theater, July 12th through the 31st, 3 weeks only. Shrek the Musical, based on the Oscar